بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 24 صفحه 14 و قد یدفلو من جهت تصویر الى ان یتعلم مثل کون القطر قبیان علا زل ای القائمه خلتی یبترها. بحثمون در این بود که همونطور که معلوم رو میتوانیم تقسیم کنیم به تصوری و تصدیقی، مجهول رو هم به تبع معلوم منتها مجهول به جهل بسیط رو میتوانیم تقسیم کنیم به مجهول تصوری و مجهول تصدیقی. بعدا هم بیان خواهیم کرد که از معلوم تصوری به مجهول تصوری و از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی میتوان پی برد. در جلسه گذشته ما مجهول تصوری رو ذکر کردیم، الان میخواهیم مجهول تصدیقی رو ذکر بکنیم تا بعدا در مورد هر دوشون توضیح بدیم که از معلوم تصوری میتوان مجهول تصوری رو کشف کرد و از معلوم تصدیقی مجهول تصدیقی رو. این مطلب بعدی ماست. الان داریم توضیح میدیم که معلومه مجهول تصوری داریم و مجهول تصدیقی. این که مجهول تصوری داریم دیروز گفته شد، امروز هم میخوام بگیم مجهول تصدیقی داریم. در توضیحات دیروز سوالی شد که ما ذل اسمین رو و همچنین منفصل رو که مجهول تصوری هستند از مجموعه تصورات و تصدیقات به دست میاریم. این چنین نیست که از تصورات معلومه به این تصور مجهول برسیم. من جواب دارم که بالاخره تصور معلوم رو دخالت میدیم و با تصور معلوم به تصور مجهول میرسیم. حالا این جواب رو میخوام توضیح بیشتری بدم، نمیخوام ردش کنم، درسته، میخوام توضیح بیشتری بدم. میخوام عرض کنم که ما در هر مجهول تصوری معلومات تصوری رو واسطه قرار میدیم، ولی معلوم تصوری در هیچ خالی از تصدیق نیست. شما وقتی قول شارح درست میکنید، قول شارحیتون قضیه است و قضیه مشتمل بر تصدیقه. پس شما از معلومات تصوری که در این قضیه وجود دارد به مسئول تصوری میرسید، ولو این معلومات تصوری هیئتی دارند که اون هیئت در کنار اون هیئت تصدیقی هم هست. وجود تصدیق منافات نداره که معلوم تصوری مصل باشه به معلوم به مجهول تصوری. ما اون معلوم تصوری رو که انسان است و که ناطق است و حیوان وسیله قرار میدیم برای کشف مجهول تصوری که انسانه، ولو اون معلومات تصوری همراه باشن با تصدیق. میخوام بگیم اونی که ما رو منتقل میکنه اون تصوراته، ولو اون تصورات همراه با تصدیق هم و تصدیق هم در این منتقل کردن دخالت میکنه. ولی این دخالت کردن به این معنی نیست که معلوم تصدیقی موصل شده. بالاخره معلوم تصوری باز هم موصل شد. خب این مربوط بود به جلسه گذشته که من اینا رو در همون جواب خلاصه گفته بودم، ولی خود تفصیلی بیشتری بدم.
معلومات تصدیقی در بین این معلومات تصوری
اونا موصل نیستن، ولی معین هستن. معلومات تصدیقی موصل نیستن. شما هر چقدر تصدیق داشته باشید تصوری براتون حل میشه. اون تصورای اون تصدیق تصوری رو برای شما حل میکنه. یعنی هر تصدیقی مشتمل بر تصورات، اون تصوراتش تصور مجهول رو برای شما حل میکنه. تصدیقش کاری نداری. خود تصدیق موصل نیست، ولی هست، ولی موصل نیست. موصل اون تصورات. مثل اینکه در تصدیق هم همینطوره. در تصدیق هم تصدیقی موصل به تصدیقی میشه، ولی اون تصدیق اول مشتمل بر تصوراته. تصوراتش موصل نمیشه، تصدیقش موصل میشه. شما تصورات معلومه رو داشته باشید به هیچ تصدیقی نمیرسید. باید کنارش تصدیق باشه تا اون تصدیق شما رو موصل باشه. میخوام عرض کنم وجود تصدیق کنار تصور مزاحم موصل بودن تصور نیست. همچنین وجود تصور در ضمن تصدیق مزاحم موصل بودن تصدیق نیست. و بالاخره اونی که موصله در تصدیقات تصدیقه، در تصورات تصور. این
ترکیب
خاص نواشه ترکیب خاص اون موصلیت رو درست میکنه. ما قبلا هم گفتیم، بعدا هم اشاره میکنیم که صرف تصورات معلومه ما رو به مسئولی میرسوند ولی لازم، یا تصدیقات معلومه ما رو به مسئولی میرسوند ولی همه ی تصدیقات مسئول مبتنی هستن به بدیهیات، و بدیهیات که شما حاضره. اگر اینا موصل بودن ما باید همه مسئولات رو میدونستیم، در حالی که خیلی از مسئولات دونسته نمیشه. علت اینه که این معلومات تصدیقی علاوه بر موصل مرتب نشدن. اگر علاوه بر موصل مرتب بشن موصل میشه. در تصورم همینطور، در تصورم تا اون هیئتی که فرمودید، تا اون تصدیقی که داریم نیاد، این تصورها موصل نیستن. موصل نیستن نه اینکه این تصورها توان موصل بودن نداشته باشن، اون حالت موصلیت براشون نیست. تصور معلوم، صرف تصور معلوم موصل نیست، باید اون هیئت موصلی رو بهش بدید. حالا هیئت موصلی چیه؟ قبلا گفتیم ترکیب خاص، هیئت خاص، اینا دخالت دارن موصلیت رو درست میکنن، نه موصل رو درست کنن. موصل همون تصوره، تصور معلومه، موصلیتش رو اون هیئت خاص، اون تصدیق خاص هست میفرمایید، اون درست میکنه. ما الان عرض کردیم تصدیق باید در کنار تصور باشه. شما وقتی میخواد تصور معلومی رو واسطه برای کشف مطلوب قرار بدین، اون تصور معلوم رو به صورت قول شارع در میره. قول شارع یعنی قضیه، قضیه یعنی تصدیق، یعنی همه های تصدیق. پس شما با تصدیق دارید جلو میرید، ولی اونی که شما رو موصل از تصوراته. این تصدیق اون موصلیت رو درست میکنه، اون شأن موصلیت رو به این تصورات میده و شما با این تصورات کشف میکنید اون مجهولتون رو. و تصدیق هم اصلا همینطوره، صرف تصدیق معلوم کافی نیست، موصلیت میخواد. اون موصلیتش ممکن از راه دیگه بیاد، اونو دیگه ما دخیل در موصل نمیدونیم، ولی موصلیت ولی دخیل در موصل نمیدونیم. موصل خود همون تصور، اون تصور موصله، اون تصدیق موصله، اون وقت اون حالات و ترتیباتی که هم باقیشونه موصلیتش رو درست میکنه، که لولا اون موصلیت این تصور متصف به موصل نمیشه. روشن با این بیانی که حرف میکنه چی میخوام بگم؟ این ما میگیم از تصور، ببینید ما اینطوری میگیم، از تصور معلومی که شأن موصلیت داشته باشد به تصور مجهول میرسیم، و از تصدیق معلومی که شأن موصلیت داشته باشد به تصدیق مجهول میرسیم. این شأن موصلیت داشته باشد رو ما در خیلی جاها در تقدیر داریم، توی این فصل تصریح هم میکنم. یعنی شما میفرمایید ناقص گفتیم، نه ناقص نگفتیم، تو همین شهر باش تصریح میکنیم و در گذشته هم اشاره کردیم، مثلا مفصلش در همین فصل میاد که حتما شأن موصلیت باید داشته باشه، ولی صرف تصدیق مسئول یا تصور مسئول موصل نیست. نمیتونه ما رو معلوم، تصور معلوم و تصدیق معلوم موصل به مسئول نیست، مگر اون شأن موصلیت داشته باشه، که خاطر که مسینا از این شأن موصلیت تعبیر میکنه به تفتون، میگه طوری باید باشد که تو رو متفتن کنه به مسئول. اون طوری باشد که تو رو متفتن کنه مسئول، اون دیگه شأن موصلیته، ولی خود موصل اون تصورات معلومه، خود موصل اون تصدیق معلومه یا تصدیقات معلومه. منظورم از این که میگم تصدیق در کنار تصور هم هست ولی موصل نیست، منظورم این نیست که واقعا ما با برهان تصدیقی به دست آوردیم. ممکنه ما اصلا تصدیق هم نکنیم، ولی جای تصدیق هست. وقتی شما قول شارع رو میگید قضیه تنظیم میکنید، این قضیه میتواند مورد تصدیق قرار بگیره. ولو من شنونده یا من گوینده وقتی میگم الانسان حیوان ناطق، به ثبوت ناطق للحیوان تصدیق نداشته باشم، ولی میگم اگر بخواهد انسانی باشد باید حیوان باشد، ناطق باشد. این باشد باشد های نوع تصدیقه که البته دخالتی در تصور نداره. نه اینکه ما حالا تصدیق کنیم که انسان حتما حیوان ناطق هست یا نیست، میخوام بگیم اگر هست حیوان ناطق باید باشد، ببینید کنار این تصور تصدیقی نیاز، اما اون تصدیقات در تصور ما دخالت ندارن. یعنی چنین نیستش که ما بخواهیم از تصور به علاوه تصدیق به مشهول تصوری برسیم، بلکه از تصور معلوم به تصور مشهول میرسیم. تصدیق هم اگر باشند و نباشند مهم نیست، میتوانند باشند میتوانند نباشند. پس این نفر تصدیق هم نداشت منتقل میشه، این نفر تصدیق داشت بازم منتقل میشه. تصدیق ها دخالت ندارن، نمیخوام بگم هستن یا نیستن، اگر هم باشن دخالت ندارن. اون که موصل هست تصور، این منظور من. خب این جواب سوال دیروز بود، حالا برای او رفت امروز میشه. اصلا میخوام تصدیق مجهول رو تبیین کنیم. گفتیم تصور مجهول در این تصدیق مجهول داریم، برای تصور مجهول مثال داریم دیروز خوندیم، برای تصدیق مجهول مثال میزنیم. الان میخوام بگیم یه قانون هندسی داریم، اون قانون هندسی قضیه است، یعنی حالت تصدیقی داره. اگر کسی اون رو بدونه میشه معلوم تصدیقی، اگر ندونه میشه مجهول تصدیقی. ما به عنوان مجهول تصدیقی مثال میزنیم برای کسی که نمیدونه. میگیم که مربع وتر هر قائم الزاویه برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر، یعنی مثلث قائم الزاویه دارای سه ضلع مثل همه مثلث ها و دارای سه زاویه داخلی است بازم مثل همه مثلث ها، منتها یکی از این زوایای ثلاثش به صورت قائمه است، این 90 درجه است. اون ضلعی که مقابل این زاویه قرار گرفته که طویل‌ترین ضلع این مثلث وتر نامیده میشه، البته قطر هم نامیده میشه، بعدم بیان میکنیم چرا وتر میگیم چرا قطر میگیم، این انشالله بعدم میاد. این ضلع که اسمش وتره اگر مربع شود، مربع دیروز گفتیم یعنی به قوه رسانده شود، و منظور از قوه هم از کردیم که قوه دومه نه قوه سوم و بیشتر، چون توضیح دادیم که قوه میتونه متعدد باشه. وقتی یک چیز رو بر خودش ضرب کردی قوه دوم درست کرده، اگه سه بار ضرب کردی قوه سوم درست میشه به آنچه، دو بار ضرب کردی قوه سوم درست میشه به آنچه. ما منظورمون از قوه که در اینجا میگیم قوه دومه که ازش کاری تعبیر میکنیم به مربع. قوه سوم که مکعبه و مابعد قوه سوم مراد ما در این مسئله نیست. خب حالا اگر این ضلع طولانی مثلث قائم الزاویه رو که اسمش وتره مربع کردیم، یعنی به قوه دو رسوندیم در خودش ضرب کردیم، یه سطحی درست میشه. این سطح برابر است با مجموع دو تا سطحی که از مربع دو ضلع دیگر این مثلث درست میشه. یعنی دو ضلع این مثلث، دو ضلع دیگر این مثلث رو شما اگر باز در خود هر کدوم رو در خودشون ضرب کنید برای هر کدوم مربعی درست میشه. این دو تا مربع ها رو جمع کنید، حاصل جمعتون برابر با مربعی است که از ضرب اون وتر در خودش پیدا شده بود. مثلا فرض کنید که اگر یک قائم الزاویه داشتیم که یک ضلعش 3 بود یک ضلعش 4 بود، حالا میخوام ببینیم وترش چنده. اینجا ما میتونیم، چون قراره که مربع وتر برابر باشه با مجموع این دوتا مربع ها، مجموع دوتا مربع ها رو حساب میکنیم مربع وتر دست میاد، بعد مربع وتر رو جذرش رو میگیریم اندازه خود وتر حاصل میشه. مثلا فرض کنید که همین مثالی که زدم یک ضلع مثلثمون 3 باشه یک ضلع 4 باشه، 3 رو به توان 2 میرسونیم یعنی مربع میکنیم میشه 9، 4 رو به توان 2 میرسونیم یعنی مربع میکنیم میشه 16، 16 رو با 9 جمع میکنیم میشه 25. این 25 که مجموع دو تا سطحه، یعنی سطح حاصل از مربع اون ضلع و سطح حاصل از مربع این ضلع، این دو تا مربع ها رو که جمع کردیم حاصلی که به دست آمد برابر است با مربع وتر. یعنی وتر عددی بوده که وقتی در خودش ضرب می‌شدیم میشه 25، اون عدد رو جستجو میکنیم یعنی جذر 25 رو میگیریم، اون عدد که 5 پیدا میشه پس حالا میشه بهتر ما هم 5. حالا اگر همه اینها رو داشتیم که الان هم فرض میکنیم داریم 5 و 3 و عطار، ادعای ما اینه که اگر اون ضلعی رو که 5 سانتیه ضرب در خودش کنیم، مربعی درست میشه. اون ضلع 3 سانتی رو در خودش ضرب کنیم، مربع دیگر درست میشه. ضلع 4 سانتی رو در خودش ضرب کنیم، مربع سوم درست میشه. مربع دوم و سوم رو جمع کنیم به اندازه مربع اوله. یعنی مجموع مربع دو ضلع دیگر مثلث قائم الزاویه برابر است با مربع وتر. این یه قضیه سر هندسه که همه تون قضیه میدونید. اگر کسی این قضیه رو ندونه و ما براش بهش القا کنیم میشه مجهول تصدیقی. وقتی این مجهول تصدیقی رو باید بیان کنیم تا بشه معلوم تصدیقی. وقتی مجهولات تصدیقی با صرف تبیین معلوم نمیشن، چون شما وقتی تبیین میکنید شنوندتون فقط اون قضیه رو تصور میکنه ولی براش اثبات نمیشه تا تصدیق کنه. پس در تصدیقات احتیاج به اثبات داریم. این قضیه اگر بخواد معلوم تصدیقی بشود باید با برهان معلوم تصدیقی بشه. وقت برهانش هم در جای خودش گفتم که با چه برهانی ما میتونیم این مدعا رو ثابت کنیم. توجه کردید که یه مجهول تصدیقی به ما القا میشه. این مجهول تصدیقی ممکنه اطرافش تصور نشده باشن، مجهول تصوری هم باشه، و ممکنه اطرافش تصور شده باشن معلوم تصوری باشه ولی در این حال مجهول تصدیقی باشه. الان با این توضیحاتی که داده شد اگر کسی نمیدونست قضیه براش معلوم شد، یعنی مجهول تصوری معلوم تصوری شد ولی هنوز تصدیق حاصل نشده. باید برهان اقامه بشه برای این قضیه و این قضیه رو اثبات کنه تا این قضیه که مجهول تصدیقی است معلوم تصدیقی بشه. و در هندسه برای این قضیه اقامه برهان میشه و تصدیق مجهول تصدیق معلوم میشه. خب حالا ما این قضیه رو در عبارت مصنف میخونیم، بعد وارد عبارت شارح میشیم. شارح ابتداءً توضیح میده که مثلث قائم الزاویه چیه، بعد توضیح میده که این ضلعی که طولانی ترین ضلع در مثلث قائم الزاویه است چرا وتر نامیده میشه اولا و چرا قطر نامیده میشه ثانیا. بعد از این توضیح وارد توضیح کل متن میشه که خود قضیه یعنی چی. این که میگیم قطر یک مثلث قائم الزاویه قوه دارد، قوه است بر اون دو ضلع دیگر، معنیش چیه؟ اولا میگیم معنیش اینه که مربع این دوتا، مربع این یکی برابر است با مجموع مربع اون دوتا. این اولا. ثانیا مثال میزنیم. بعد از اینکه مثال زدیم خب ناچاریم اثبات کنیم، ولی اثبات نمی کنیم. اثباتش رو محول می کنیم به تحریر اقلیدس، میگیم در شکل چندوم تحریر اقلیدس این مسئله اثبات شده، اونجا مراجعه کنیم تا براتون این مسئول تصوری مسئول تصویری میشه. بعد که این بحث تموم میشه، بحث ریاضی این مسئله تموم میشه، وارد یه بحث فلسفی میشیم که چرا در اونجا گفته یتعلم، در اونجا گفته یتعرف، که اون یه بحث دیگر است اینشون رو از خواهم کرد. پس خلاصه یعنی فهرست شرح خواجه رو ذکر کردم. اول بیان زاویه قائم است، بعدا بیان وتر نامیده شدن این ضلع طولانی و مثلث قائم الزاویه و قطر نامیده شدن میشه، بعدا توضیح عبارات مصنف و آوردن مثاله. اینا مباحث ریاضی این قسمت از کلام خواجه است که انشاءالله وقتی رسیدیم توضیح میدم. صفحه 24 این سطر 14 هم وقد یجهل، که عبارت قبلی بود از شیء وقد یجهل من طریق تصور، حالا داریم وقد یجهل من جهت تصدیق. یعنی گاهی شیء ضمیر یجهل به شیء برمیگرده، گاهی شیء از جهت تصدیق مسئول میشه، یعنی به لحاظ تصدیق مسئول، تصدیقش مسئول نه تصورش. این تصدیق مجهول هست الا ان یتعلم، تا یاد گرفته شود و مجهول تبدیل شود به معلوم. در باب تصور گفت من طریق تصور، در باب تصدیق گفت من جهت تصدیق. ظاهرا فقط اختلاف تعبیر و تفنن در عبارت نظر به نقطه خاصی نباشه. مثل کون القطر قویاً على ظل القائمة التي يبكرها. مطلب از خارج روشن شد. حالا عبارت توجه کنید، کون القطر قطر یعنی همون ظل طولانی مثلث قائم الزاویه که هم اسمشو قطر میذاریم هم اسمشو وتر میذاریم، بعدا هم توضیح میدیم که چرا قطر و چرا وتر میذاریم. قطر قوی است. قوی رو دیروز معنا کردیم. قوی است یعنی مربعش میتواند، حاصل ضرب خودش در خودش میتواند مربعی رو بسازد. وقتی میگیم قوی علی ضلع القائم است، یعنی قوت دارد که این دو ضلع قائمه باشد، دو زل اقانه باشد نه یکیشون، یعنی هر دو با هم. پس قطر قوت دارد که دو زل اقانه باشد. دقت کنید چطوری معنا میکنیم عبارت رو. قطر قوت دارد که دو زل اقانه باشد، یعنی مجموع دو زل. ولی قطر وقتی قوی هست قوت دارد، یعنی به قوه رسیده باشد، به توان رسیده باشد، و منظور از توان، توان دوه، یعنی یک بار در خودش ظرف شده باشه. در این حالت قطر می شود مربع. اگر این مربع قوی است بر دو ضلع قائمه، دیروز عرض کردیم که مربعی که سطح معنا نداره که بگیم قوت دارد که دو خط ضلع قائمه باشه، سطحی که با خط می سنجیم. حتما پس منظور اینه که قوت دارد که مربع دو ضلع دیگر قائمه باشد. بس ما عبارت اینطور میشه که مربع قطر می تواند مجموعه مربع دو ضلع قائمه باشد. یعنی اگر قطر رو مربع کردید برابر است با مربع دو ضلع قائمه. توجه کنید چطوری توضیح دادم عبارت رو. توانایی دارد قطر که دو ضلع قائمه باشد، دو ضلع یعنی با هم نه یکیشون، دو ضلع. اون وقت عرض کردم قوی علی ضلع قائمه، قوی یعنی وقتی به قوت برسد برابر می شود با ضلع قائمه، وقتی به قوت رسید میشه صد. وقت صد ها نمیشه گفت برابر است با دو ضلع قائمه. صد که برابر نیست با خط. صد باید برابر باشه، باید با صد برابر باشه. اونی که با خط برابره خط که نه صد. پس بنابراین اون بغلیش هم با جنس صد بشه. لذا ضلع قائمه را مربع میکنی. پس اینطور میشه مربع قطر قوی است یا توانایی دارد و مساوی است با مربع دو ضلع قائمه، یعنی با مجموع دو مربع ها. التی دو ضلع التی یعنی کدام قائمه، و هر قائمه شد یعنی قطر این مثلث قائم الزاویه، قطر این مثلث خاص مربعش برابر است با دو ضلع هر زاویه، هر زاویه قائمه، دو ضلعی که مثلا یکیش 3 3 4 یا دو ضلعی که یکیش مثلا 5 5 1 9، هر زاویه قائمه که شد، نه همون زاویه قائمه ای که این قطر وتر او می شود، نه هر زاویه قائمه. این وتر مربعش برابر است با دو ضلع زاویه ای که این وتر وتر اون زاویه شده، نه دو ضلع هر زاویه دیگری. لذا میگه علتی یوتر رو، یعنی اون دو ضلع اون قائمه ای که اون قائمه ای که یوتر رو، یعنی اون قطر وتر این زاویه می شود، برای این زاویه وتر درست می کند، دو سر این زاویه رو به هم می بندد. اون قطر رو اگر مربع کردید برابر است با دو ضلع همین قائمه که این قطر در برابر اون زاویه قرار گرفت. خب عبارت مصنف ظاهرا با این توضیحاتی که دادم این طور رو شده. این مسئول تصور تصدیقی است که اگر برهان برای شقام میشه معلوم تصدیقی میشه. مصنف هم نمیخواد این مسئول معلوم کنه، لذا دنبال برهانش نرفته، فقط میخواد مثال به مسئول تصدیقی بزنه. مثال هم زد که این مسئول تصدیقی تا یا تعلم تا وقتی دانسته شده، یعنی یا برهن وعده. حالا خواهد بارد بس میشه. ابتدا زاویه قائمه رو توضیح میده. میگه اگه دو تا خط به هم برخورد کنند برخوردشون دو حالت دارد، یا علل استقام است یا علا لا علل استقام است. علل استقام یعنی در امتداد هم، به طوری که این خط در استقامت اون خط باشد، در امتداد او باشد، که استقامت او باشد یعنی همین که عرض میکنم در امتداد او باشد، مثل او مستقیم باشد و استقامت او را امتداد دهد. این چنین صد دو خطی که به هم برخورد کنند علی سبیل الاستقامه در امتداد هم قرار میگیرند. یک بار لا علی الاستقامه هست. لا علی الاستقامه رو ما عبارت از عمود قرار میدیم. ممکنه شما بفرمایید که یه حالت سومی هم از برخورد دو خط داریم که نه در امتداد هم باشن و نه عمود بر هم باشن، یکی بر دیگری وارد شده باشه به طور مایل که زاویه حاده بسازه، یا اگه از این طرف مایل شده زاویه منفرجه بسازه، یا اگه زاویه حاده ساز زاویه منفرجه میسازه. اینه ممکنه به عنوان نقض بر اون وارد کنید. جواب اینه که ما اینجا هم علی سبیل استقامه میگیریم، اینم یه نوع امتداد میگیریم، ما تا امتداد غیر مثلا دقیق، ولی اینم ملحقش میکنیم امتداد. پس وقتی میگیم دو خط با هم برخورد کنند لا علی الاستقامه، منظورمون اینه که نه در امتداد هم باشن به دقت، نه در امتداد هم باشن به تسامح، بلکه یکی بر دیگری عمود باشد. خب حالا میخوام قضیه قائمه رو، میخوام زاویه قائمه رو توضیح بدیم. میگیم اگر دو خط برخورد شدن به هم لا علل استقامه، ولی استقامت نداشتن، یعنی در امتداد هم نبودن به هیچ یک از دو امتداد، یا به عبارت دیگر یعنی عمود بر هم بودن، از وجود این برخورد دو زاویه در دو طرف خط برقرار میشه، در دو طرف یکی از این دو خط که متصل شده به اون خط بعدی دو تا زاویه تشکیل میشه که دو تا زاویه با هم مساویان، هر کدوم برابرن با 90 درجه، و ما اصطلاحا اسم هر یک رو میذاریم زاویه قائمه. این در صورتی است که خطی به خطی متصل شود. اما اگر خطی به خطی متصل شد و ادامه پیدا کرد، اون خط رو قطع کرد، در این صورت چهار زاویه قائمه درست میشود. اگر اون خط قائم اون خط زیری رو قطع کرد، چهار تا زاویه درست میشه، دو تا در قسمت بالای این خط قاطع، دو تا در قسمت پایین این خط قاطع. ولی خب ایشون نمیگه قطع کرد، میگه متصل شد. میگه متصل شد یعنی خط بالایی عمود شد و خط پایینی و خط پایینی رو قطع نشد، همونجا خودش قطع شد. در چنین حالتی دو تا زاویه قائمه درست میشه، یکی این طرف این خط قائم، یکی اون طرف خط قائم. این تعریفی است برای قضیه قائمه که چون مثلا روشنه یه بیش از این ما مرتبش نمیشیم. از راویت القائمه هی کل واحدت من الحادثتین، الحادثتین صفت زاویتینه که در اینجا حذف شده. زاویه قائمه عبارت از هر یک از دو زاویه ایست که حادث می شوند و مساویند. بر کجا حادث می شوند؟ علا جنبته متعلق به حادثتینه، حادث می شوند بر دو طرفه یک خط مستقیمی که متصل می شود به خط دیگری که نصف خودشه، یعنی اونم مستقیمه، همون افقیه باید مستقیم باشه، همین عمودیه باید مستقیم باشه، منطور نحوه اتصال شدیم از لا علی استقامه. لا علی استقامه مرتبط مربوط به یتصله، یعنی نحوه اتصال رو بیان می کنه. اتصال اون خط به خط دوم لا علی استقامه است، استقام با استقامت نیست، این نه استقامت دقیق که ازش تعبیر میکنیم به امتداد، نه استقامت تسامحی که ازش تعبیر میکنیم به برخورد متمایز، هیچ کدوم از این دو تا نباشه، بلکه یه خط به خط دیگه متصل بشه، یعنی بر او عمود بشه. در این صورت دو تا زاویه در دو طرف خط، یعنی جنبته خط مستقیم، این دو طرف اون خط مستقیم حادث میشوند که این دو قضیه مساویان و هر یک قائمه نامیده میشه. و یه سمن الخطانه ذل ایهما، اون دو خطی که یکی مستقیم بود و خوابیده بود، یکی مستقیم بود و روی این خوابیده عمود شده بود، این دو خط دو ضلع زاویه نامیده میشن. البته خط زیری دو قسمت شده، یک قسمت ضلع این زاویه میشود، یک قسمت ضلع زاویه دیگر میشود، ولی اون خط عمودی ضلع مشترک دو زاویه است. یعنی یه دونه خط بیشتر نیست، گاهی با این زاویه داده میشه، گاهی به این زاویه داده میشه. در خلاف اون خط خوابیده، که اون خط خوابیده چون دو قسمت شده، یه قسمت ضلع این زاویه شده، یه قسمت ضلع اون زاویه شده. اینا شکلی که تو ذهن ترسیم بشه، توضیحاتی که عرض میکنم کاملا روشن. خب این مسئله اول که زاویه قائمه چیست، بیان شد زاویه قائمه چیست و تشکیل، نحوه تشکیلش هم توضیح داده شد که چجوری تشکیل داده میشه. حالا میخوام بگیم که اگر دو سر زاویه رو با یه خط به هم وصل کردیم، اون خط واصل بین دو سر زاویه وتر این زاویه نامیده میشود. بعدا هم میگیم همین خط قطر قطر هم نامیده میشه. وقتی دو سر این زاویه رو شما با یه خطی به هم متصل کردید، یه مثلث قائم زاویه درست میشه که این ضلع جدید وتر به حساب میاد. چرا اسمش رو وتر میزنیم؟ توجه کنید مطلب رو. برای توضیح این بحث ناچاریم که قوس رو توضیح بدیم. قوس دو تا اطلاق داره. گاهی بخشی از کمان دایره رو بهش میگیم قوس، در حالی که به بخش دیگر دایره متصله. یعنی الان یک قوس نداریم، یک دایره کامل داریم در ذهن خودمون یا به علامت گذاری رو کاغذ، یک قسمتی از دو طرف دایره رو علامت میذاریم، اون قسمت از قسمت‌های دیگه دایره جدا میشه، یک کمان دایره پیدا میشه که به فرض ما از دایره جداست. اسم اینو میذاریم قوس که بخشی از دایره است، یعنی حالت اتصال به بقیه بخش ها داره. وقتی ما یه قوس درست میکنیم در دایره، یعنی علامت میذاریم، در واقع دایره به دو قوس هست که تقسیم میشه. پس کنید که از وسط دایره شما علامت بذارید، مثلا دو تا نیم دایره درست میشه که هر کدوم قوسه. گاهی از اوقات هم قوس به کمانی گفته میشود که فقط خود همان کمان باشد، نه دایره تامه، یه دایره ناتمام، یه دایره ناتمام که پرگاه رو یه مقداری چرخوندی ولی لها کردیم تا آخر نچرخوندی که دایره کامل درست بشه. یه قوس درست شده، یعنی بخشی از دایره درست شده. پس قوس اطلاق میشه بر هر دو، هم بر کمان جدا، هم بر کمان متصل به کمان دیگر که مجموعاً دایره میسازن. نسبت به هر دو قسم، اگر شما دو سر قوس رو، حالا دو سری را که رهاست در تعبیر دوم، دو سری را که متصل است در تعبیر اول، یعنی اونجایی که دایره است دو سر متصله، اونجایی که کمان این دایره ناتمامه، اونجا دو سر کمان رهاست. چه اون دو سر رها رو، چه اون دو سر متصله به بقیه دایره رو با یه خط مستقیم به هم وصل کنید، اسم اون خط مستقیم بتره. حالا چه اون خط مستقیم از وسط دایره بگذره که علاوه بر بتر قطر هم نامیده میشه، چه از وسط دایره نذره که فقط اسمش بتره به دیگه قطر نیست. علایه ها اون خط مستقیمی که دو سر کمان رو به هم وصل میکنه اسمش بتره. این قاعده است که ما میدونیم. پس هر قوسی اگر دو سرش با خط مستقیمی به هم متصل شود، اون خط مستقیم بتر نامیده میشود. این یه قاعده کلیه. حالا بحث ما در قوس و خط مستقیم مقابل قوس نبود، بحث ما در قائم در زاویه قائمه. ایشون میگه زاویه قائمه با قطع نظر از اون ضلعی که با آمدنش این زاویه قائمه رو مثلث قائمه زاویه میکنه، با قطع نظر از موبتر مثلث خود زاویه قائمه که دو ضلع اصله ها هستن به هم وصل نشدن، فقط در یک قسمت که زاویه است به هم وصل شدن، قسمت دیگرشون رهاست و بطری اون دو قسمت رو هم نصف نکرده، اون زاویه قائمه مثل کمانه، شبیه کمانه، اون تا کمان پشتش خمیده است در خلاف زاویه قائمه که پشتش تیزه، و الا از نظر باقت نظر از این فرقی که عرض شدیم، زاویه قائمه شب تشبیه میشه به کمان. خب اینم دو مطلب روشن شد که خطی که دو سر کمان رو به هم وصل میکند وتر است، و روشن شد که زاویه قائمه شبیه کمان است. این دو سر کنار هم بذارید نتیجه میگیرید خطی که دو سر زاویه رو هم به هم وصل میکند وتر است. اگر در قوس اون خط واصل وتر نامیده میشود، در شبیه القوس که تا زاویه قائمه است نیست اون خط واصل وتر نامیده میشود. پس علت وتر نامیدن خطی که دو سر زاویه قائمه رو به هم وصل میکنه، علت وتر نامیدنش اینه که این خط اگر در قوس میبود وتر نامیده میشد، حالا که در زاویه قائمه یعنی شبیه القوس هست نیست وتر نامیده میشود. این علت وتر نامیدنش. و یشبه الزاویه مع ضلعیها بالقوس یا یشبه، شباهت میرساند یا تشبیه می شود، هر دو جورش درسته، یشبه الزاویه مع ضلعیها بالقوس یا یشبه، شباهت می رساند یا تشبیه می شود زاویه، زاویه الفلام شلفا محرز چیه، یعنی همین زاویه که الان مورد بحث ماست، یعنی همین زاویه قائمه، نه هر زاویه ای، یشبه الزاویه یعنی همین زاویه مذکوره که زاویه قائمه است با دو ضلعش، یعنی خود زاویه با اون دو ضلعش مجموعا تشبیه می شود بالقوس، یعنی به کمان، شبیه کمان، و لذالک یعنی به خاطر همین شباهتی که به کمان دارد، یسمى کل خط ثالث متعرض یتصل بهما یسمى وترا للقياس الیهما، لذالک یعنی به خاطر اینکه این زاویه با دو ضلعش تشبیه به قوس شده، حکم قوس رو پیدا کرده و خط واصل او مثل خط واصل قوس وتر نامیده شده. یسمى کل خط ثالث، هر خط سومی که غیر از دو زاویه باشد، یک زاویه که غیر از دو ضلع زاویه باشد، دو خط تو خود زاویه دارید، یکی این ضلع زاویه است یکی اون ضلع زاویه است، حالا یه خط سومی پیدا شد غیر از این دو خط، متعرض خطی که به پهنه افتاده، یعنی تمام دهانه این زاویه رو، تمام پهنای این دهانه رو پر میکنه، یا تصل بهم، که این خط هم به سر اون زل وصله هم به سر این زل وصله، یا تصل بهم یعنی متصل به هر دو زله، متصل به هر دو زله یعنی از این طرف ها، از اون طرف که دو زل خودشون به هم متصل هست، فاصله بینیشون نیست که چیزی بخواد بیاد اونا رو به هم متصل کنه، از اون طرف این دو زل خودشون به هم متصل هست، یعنی از طرف زاویه قائمه، از این طرف از سر رهایی که دارن اگر خطی معترض شد، یعنی به پهنات اون سر رها افتاد و این دو سر رها رو به هم بست، یو سما چنین خط ثالثی و ترن بالقیاس الیه ما، یعنی بالقیاس الزلعه، همونطور که این خط و ترست بالقیاس الالقاس، همونطور که این خط و ترست بالقیاس الالقاس و ترست بالقیاس الیه ما، یعنی بالقیاس الی این دو زلی که شبیه قاس. این هم مثل دوم، مثل اول توضیح زاویه قائمه بود و نحوه تشکیلش، مثل دوم این که اون خطی که دو سر رهای زاویه قائمه رو به هم وصل میکنه وتر نامیده میشه، چرا وتر نامیده میشه. حالا مثل سوم، مثل سوم اینه که این خط رو علاوه بر این که وتر مینامیم قطر مینامیم، چرا قطر مینامیم؟ این براش دو دلیل میاریم، سبب تصمیه به وتر یک دلیل داره، یکی بود، اما سبب تصمیه به قطر دوتاست، اما سبب اول، شما یه زاویه قائمه رو در ذهنتون تصویر کنید یا که کاغذ بکشید، بعد وتر این زاویه رو بس کنید، وتر این زاویه رو بس کنید، یه مثلث قائم زاویه درست میشه. بعد وسط وتر این مثلث قائم زاویه رو پیدا کنید، درست وسط رو، وسط چطوری پیدا میشه؟ از زاویه قائمه یه خط به وتر بکشید، مستقیم، خط متمایل نباشه، به طوری که زاویه قائمه رو نصف کنه، یه خط مستقیم که نیمساز زاویه باشه، یعنی زاویه رو نصف کنه. این خط رو وقتی ادامه بدید یه نقطه ای از وتر رو قطع میکنه، اون نقطه اتصال نیمساز با وتر رو بذارید مثلا کنید، وسط نیمساز رو مرکز قرار ندید، نقطه اتصال نیمساز به وتر رو مرکز قرار بدید، یعنی اون خطی که از زاویه به وتر رسم کردید و زاویه رو نصف کرده یک جایی از وتر رو قطع کرده، همون جایی که وتر رو قطع کرده همون جا رو شما مرکز دایره قرار بدید، وقتی یه دایره ای رسم کنید، این چنین دایره ای مماس می شود با هر رأس مثلث و مثلث در داخل اون دایره قرار می گیره، اون وقت این وتر مثلث قائم الزاویه قطر چنین دایره می شود، چون قطر چنین دایره می شود اسم این وتر رو قطر نیز نمیدارد، قطر اسمش قطر هم گذاشتن، علاوه بر اینکه وتر گذاشتن، وتر گذاشتن به اون مناسبت، قطر گذاشتن به این مناسبت، نمیدونم گذاشتن شدنه سهلا مشکلی نداری؟ نه مرکز رو زاویه قائمه قرار نمیدیم، مرکز رو وتر قرار میدیم، اما کجای وتر؟ این توضیحاتی که من دادم برای این که ببینیم کجای وتر رو مرکز قرار بدیم، وقتی وتر رو مرکز قرار بدیم خیلی جا نقطه ها رو وتر هست که قابلیت داره مرکز بشه، ولی دایره هایی که از این نقطه های دیگر رسم میشه مماس با سه رأس مثلث نمیشن، این دایره که الان عرض میکنن مماس میشه با سه رأس مثلث، دایره ای که در یه نقطه خاص وتر رسم میشه، بفرمایید وسط، حالا از همون که عرض کردم از زاویه مثلث قائم زاویه، از زاویه قائمش یک خط مستقیمی رسم کنید به وتر، خطی که زاویه رو نصف کنه، این مقید به این که خطی که زاویه رو نصف کنه، خطی که زاویه رو نصف کنه نیمساز زاویه باشه وصل بشه به وتر، این چنین خطی اون جای وصلش جای اتصالش به وتر مرکز دایره قرار میگیره، نه خود زاویه مرکز دایره باشه، اون مقابل زاویه، درست مقابل، بله نصف وتر ممکنه باشه، ولی نصف وتر هست، بله نصف وتر هست، اونجا نصف وتر هست، حالا برای پیدا کردن نصف وتر میتونید نیمساز رو رسم کنید، میتونید هم نصف رو بگیرید، بالاخره در نقطه وسط وتر شما مرکز نقطه وسط وتر رو مرکز دایره قرار بدید، از که من برای پیدا کردن وسط کافیست نیمساز رو رسم کنید، بعد دایره رو به همین مرکز رسم کنید، این دایره حتما مماس میشود با سه رأس مثلث، مثلثی که در درون هست افتاده، تصمیم که اون دیگه دوزه ظاهرا مشکلی نداره. خب حالا این دایره رو با اون مثلث درون دایره داریم، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم اون وتر درست قطر این دایره قرار گرفته، پس این وتر علاوه بر این که وتر این زاویه قائم است، قطر اون دایره مورد نظر هم هست، به این مناسبت علاوه بر این که اسمش رو وتر میذاریم اسمش رو قطر هم میذاریم، این جهت اول برای قطر نامیدن این وتر. و یه سم و ایزن قطر یعنی یه سم و این خط سالس زمیر سم و به خط سالس هم و یه سم و این خط سالس ایزن یعنی علاوه بر این که وتر یا سما، علاوه بر این یا سما قطره. چرا قطره نامیده میشه؟ به دو دلیل، حالا دلیل اول رو داریم میخونیم. لنهو یعنی این خط ثالث یکون و قطر دائره‌ای که تمر رو یعنی عبور میکند محیط این دائره به زوایای ثلاثی که حادث میشوند از خطوط ثلاثه، که خطوط ثلاثه دو تا از همون دو ضلع اضافی هست، یکیش هم همین نیست که ما اسمش رو بتر گذاشتیم. تمر رو محیط دائره به زوایای ثلاث، به زوایای ثلاث منظور یعنی به رأس زوایای ثلاث عبور میکند از رأس زوایای ثلاث و مماثل با اون ستاره رأس میشه. تمر رو محیط این دائره به زوایای ثلاثی که حادث میشود از خطوط ثلاثه، هر شدن خطوط ثلاثه دو تاش همون دو ضلع دائره، دو ضلع زاویه هستن، دوستش هم همون خط ثالثی است که دو سر این دو زاویه رو به هم وصل، دو سر این دو سر رو به هم وصل. لأنه یعنی لأن این خط ثالث یکون قطرن، یکون قطرت دائره، همین خط ثالث قطر دائره واقع می شود. کدوم دائره؟ دائره ای که عبور می کند محیطش، یعنی اون خط، چون دائره خودش سطحه، سطحه نیست، دائره سطحه، سطح که عبور نمی کنه، سطحش پذیرنده اون مثلث شده، این مثلث رو در درون خودش جا داده، سطح عبور نشده، بلکه خط دور این سطح که محیط دائره نامیده می شود او عبور کرده، عبور کرده به چی؟ به زوایای ثلاث، یعنی به رأس سزاویه. کدوم سزاویه؟ سزاویه ای که از خطوط ثلاثه حادث شدن، یعنی از دو ضلع زاویه قائمه و اون سومی که دو سر این دو ضلع رو به هم وصل کرده، یعنی سزاویه مثلث، مثلث قائمه ای که در درون دائره محبوس شده. این دائره به سر اون، به سر اون مثلث عبور میکنه. اون وقت وتر قطر چنین دائره میشود، قطر هر دائره نیست، قطر این دائره است. چون قطر این دائره است اسمش قطر هم هست، علاوه بر این که وتر هست. این دلیل اول برای قطر شدن این وتر. دلیل دوم توجه کنید، در دلیل دوم کاری به دائره نداریم، یک متوازل اضلاع رو انتخاب میکنیم. متوازل اضلاع رو دیروز گفتم که یعنی یک شکل چهارضلعی، اما ما این شکل چهارضلعی رو مغیر کردیم. شکل چهارضلعی میتونه لوزی باشه، میتونه زوزنجه باشه، میتونه متوازل اضلاع باشه، میتونه مثلث باشه، میتونه مربع باشه. ما دیروز قید دادیم که چهار ضلعی باشد که این ضلعها دو به دو بر هم عمودند و بر هم قائمند، وقتی که لوزی خارج میشه، متوازل اضلاع خارج میشه، زوزنقه خارج میشه، منحصر میشه به مستطیل و مربع. خب حالا مستطیل و مربع رو داریم، یه همچین شکلی در نظر بگیرید، یه مستطیلی داریم یا یه مربعی داریم. در این مستطیل چهار تا زاویه است. زاویه های مقابل هم رو ترزیم تصویر کنید، زاویه های مقابل هم رو، یه خط از این زاویه به زاویه مقابلش رسم کنید. این اصطلاحا میشه قطر مستطیل. قطر مستطیل خطی است که یک زاویه مستطیل رو به زاویه مقابلش وصل میکنه. مقابل هم معلومه کدوم میگن، دو تا زاویه که مجاور یه خطن مقابل نیستن، دو تا زاویه که مجاور یه خطن مقابل نیستن، بلا همه زاویه مستطیل میشه گفت مقابل هم هست. اگه بخوام این حساب کنیم باید اینو خارج کنیم، دو تا زاویه که مجاور یه خطن مقابل نیستن، بلکه باید مجاور یه خط نباشن، وقت میشن مقابل. بنابراین شما در این چهار تا زاویه دو تا رو با هم مقابل میکنید، دوباره دو تا دیگر رو با هم مقابل میکنید، یعنی دو تساوی مقابل دارید. به این معنی که دو تا قطب میتونید در مستطیل رسم کنید. از این زاویه دست راستی به زاویه دست چپی، دوباره از دست راستی بالا، اینطوری بگم، از دست راستی بالا به دست چپی پایین، از دست چپی بالا به دست راستی پایین، دو تا قطب میتونید رسم کنید. حالا یکی شو رست کنید، نه دوتا شو، یکی شو رست کنید. حتی هر دوش میشه رستی از آن، برای این که من مطلبم روشن‌تر بشه میگم یکی شو رست کنید. وقتی یکی رو بر مستطیل رست کردید، دوتا زاویه، دوتا مثلث قائم زاویه درست میشه، یعنی مستطیل شما تبدیل میشه به دو مثلث قائم زاویه، یکی این طرف قطب، یکی اون طرف قطب. در مربع هم همینه. در مربع هم اگه شما قطرش رو نصب کنید، در مربع میتونید دو تا قطر نصب کنید. یکی از دو قطر رو نصب کنید، ببینید دو تا مثلث قائم زاویه درست. البته فرقش با مستطیل اینه که در مربع دو تا مثلث قائم زاویه با متساوی ساقین هم هستند. در مربع دو تا مثلث قائم زاویه متساوی ساقین هم هستند. اما در مستطیل دیگه متساوی ساقین نیستن. اینا رو شما اجازه میکنه. یعنی در مربع دو ساق مثلث، مثلث قائمه برابر است و سر مذکر از این دو تا است، ولی این دو تا با هم برابره. در مستطیل نه، در مستطیل هر سه با هم اختلاف داره، نیست سه تا ضلع مثلث قائم زاویه با هم اختلاف دارد، یعنی مثلث فقط قائم زاویه است، دیگه متساوی ساقه نیست، در خلاف مربع که هم قائم زاویه است هم متساوی ساقه. از این جهت من فرق داره، ولی از جهتی که مورد نظر ما فرقی نمی کنه. حالا شما که قطر دایره رو نصب کنید، رسم کنید، که قطر مستطیل رو رسم کنید، فرقی نداره، در هر دو حال دو تا مثلث قائم زاویه تشکیل میشه. اون خطی که وتر مشترک این دو مثلث است، دقت کنید، خطی که وتر مشترک این دو مثلث است، قطر خود اون مستطیل هم هست یا قطر همون دایره هم هست. به این مناسبت این وتر رو قطر هم می‌نامیم. چرا؟ چون این وتر قطر مستطیلی است که با رسم اون قطر این مثلث قائم زاویه رو می‌سازد، یا قطر مربعی است که با رسمش این مثلث قائم زاویه رو ساخته. پس وتر در دو جا قطر قرار گرفت، یکی در این دایره‌ای که توصیف کردیم، دایره کذایی که مرکز از کجاست و چیزی عبور بکنه، این وتر قطر اون دایره شد. دوم این که این وتر قطر مربع یا مستطیل داره میشه. به این جهت ما وتر رو قطر هم مینامیم. این هم جهت دوم برای قطر نامیدن این وتر. و ایزن لعنهو، این و ایزن لعنهو اصلا بر لعنهو یکون قطر دایره است، اینطور میشه، و یسم ما ایزن قطرن یسمى قطرا لانه و ایزن لانه، یعنی به دو جهت قطر نامیده شده که اون جهت اول جهت دومه. و ایزن لانه، یعنی این وتر، این خطی که دو سر زاویه قائمه رو به هم وصل کرده، لانه ینفس، نفس میکند سطح متوازی الاضلاع رو، که اصل متوازی الاضلاع چیه؟ منظور از متوازی الاضلاع چهار ضلعیه، منتها چون ما میخوام زاویه قائمه درست کنیم، این چهار ضلعی رو مقید میکنیم که دو ضلعش دو به دو به هم عمود باشند، و الا متوازی الاضلاع این قید رو نداره، همه رو شامل میشه. الان بحث ما در ساختن مثلث قائمه زاویه است، پس به زاویه قائمه احتیاج داریم، لذا شرط میکنیم که این متوازی الاضلاع اضلاعش دو به دو قائمه باشند تا زاویه قائمه رو بسازن، و الا همین حرفی که ما میزنیم در لوزی هم میاد، در زوزنقه و متوازی الاضلاع هم میاد، ولی اونا نمیتونن، قطرشون نمیتونه زاویه قائمه بسازه. چون قطرشون نمیتونه قائمه زاویه بسازه، ما اونها رو بیرون میکنیم با همین قیدی که عرض میکنم، ما قیدی که دیروز آوردیم، یعنی میگیم که دو خطی که دو متوازی الاضلاع که دو ضلع است دو به دو با هم قائمه باشه. لعنهو یا نصف، یعنی این وتر نصف می کند سطح متوازی الاضلاع را، که دقت میده برای تو الذی یحیی تو به هزل آن، اون متواضع الاضلاعی رو که این دو ضلع زاویه قائمه او را احاطه کردن. این الذی یحیی تو به هزل آن همون قیدیست که من آوردم که گفتیم به تا خط دو به دو بر هم قائمه باشن و هم عمود باشن. من اینطوری گفتم متواضع الاضلاعی که دو چهار خطش دو به دو بر هم عمود باشن، من این قید آوردم، خواجه این قید رو میاره الذی یحیی تو به هزل آن، و هیچ فرقی این دو قید به هم نمی کنه، چه قیدی که من آوردم چه قیدی که خواجه میاره، فقط تعبیر فرق میکنه. من گفتم که دو ضلعش بر هم قائم باشن، ایشون میگه اون متواضع الاضلاعی که یحیی تو به هزل آن، دو ضلع به او احاطه کرده باشن. ضلع آن یعنی چی؟ ضلع آن الاسلامش الاسلام عهد زکیه، یعنی اون دو ضلع زاویه قائمه، دو ضلع قائمه به این متواضع الاضلاع احاطه کرده باشن، یعنی باید این متواضع الاضلاع مشتمل بر زاویه قائمه باشه، ولی دو ضلع قائمه باشه احاطه نمی کنه. دیروز هم گفتم در هندسه قدیم بوده، در جدید نیست، در هندسه قدیم دو ضلع مربع رو میگن به مربع احاطه شده، دو ضلع مربع رو که به هم متصلند و زاویه قائمه درست میکنن اینو میگن به هم میگن مربع رو احاطه شده، دو ضلع مستطیل هم میگن مربع رو احاطه شده، ما میگیم هر چهار ضلع مربع رو احاطه شده. ولی اینا قدیم اینطور میگفتن که دو ضلعی که مجاور قائمه که زاویه قائمه رو میسازن احاطه کردن به مربع یا احاطه شدن به مستطیل. الان در اینجا میگه که الذی یعنی متواضع الاضلاع، این چهار ضلعی که چهار ضلعی که یحیی تو به این چهار ضلعی، اون دو ضلع زاویه قائمه، یعنی دو ضلع زاویه قائمه دو ضلع این چهار ضلعی باشند، به این معنا که این چهار ضلعی دارای زاویه قائمه باشه، یعنی زوزنقه نباشه، یعنی متواضع الاضلاع نباشه، یعنی لوزی نباشه، بلکه مثلث مستطیل باشه یا مربع باشه. اون وقت این وتر مثلث قائم زاویه این سطح چنین متواضع الاضلاع رو نصف میکنه، وتر مثلث قائم زاویه سطح چنین متواضع الاضلاع رو نصف میکنه. این صغرای دلیله، ایشو گفت لأنه فقط صغرا رو گفت، کبرا رو نگفت، کبرا رو برزنی میکنی. و هر چیزی که هر خطی که سطح چنین متواضع الاضلاع رو نصف کند قطر اون متواضع الاضلاع، اینم کبرا نتیجه. پس این وتر مثلث قائم الزاویه که میتواند سطح چنین متواضع الاضلاع رو نصف کند قطر این متواضع الاضلاع، یا بفهمید قطره. فسبت که وتر مثلث قائم الزاویه قطره، چرا؟ چون منصف چنین متواضع الاضلاع است و چیزی که منصف چنین متواضع الاضلاع باشد قطر است، پس این وتر زاویه قائم قطر است. فقط خواجه صغرای دلیل گفته، کبرا رو به خود ما واگذار کرده، نتیجه هم که گرفتم. و ایزن یعنی دلیل دوم بر قطر نامیده شدن این وتر این است که لأن این وتر نصف می کند سطح متواضع الاضلاع چنینی را، یعنی متواضع الاضلاعی رو که احاطه کرده به این متواضع الاضلاع اون دو ضلع زاویه قائمه، یعنی متواضع الاضلاعی که از صنف مستطیل باشن یا از صنف مربع باشن، با توضیحی که دادم. و چیزی که این سطح چنین متواضع الاضلاع رو نصف کند قطر است، پس این وتر که مورد بحث ماست قطر است. کتاب ما داره و صورتها واضحتون، یعنی شکل این توضیحاتی که ما داریم واضحه، یعنی کتاب قدیم داره و هاذهی صورتو، این از صورت این توضیحاتی که ما داریم و شکل کشیده و همون درسته. این مصحح اون زمان نمیتونستن به راحتی شکل رو بکشن، حالا چی بوده نمیدونم، بالاخره بردسته عبارت عوض کرده، حاضری صورته بوده، شکلم کنارش بوده، این چون شکل رو نمیخواسته بکشه نوشته و صورتها واضحتون، یعنی واضح خودتون بکشید. صورت رو من کشیدم کنار کتابم، بعدم بهتون نشون میدم. ببینید چه کار کردم که شما کنار کتابتون بکشید قبل از اینکه ببینید من چه کردم. یه مربعی رو یا یه مستطیلی رو بکشید، از اون مربع کشیدم، یه مربع رو کشیدم، قطر این مربع رو رفع کردم، وسط این قطر رو انتخاب کردم، مرکز قرار دادم، یه دایره رو روی این مربع مرور دادم، دایره از چهار رأس مربع عبور کرده. اون وقت ده با این کاری که کردیم همه مطالب روشن میشه، هم زاویه قائمه توی این دایره درست شد. بالاخره وقتی که یه مربع توی دایره رفت، خود مربع چهار تا زاویه قائمه داره. حالا دو تا زاویه قائمه شما ما بر اثر رفت کردن قطر از ظاهر انداختیم، از ظاهر انداختیم، ولی زاویه قائمه است، یعنی از ظاهر قائمه در شما دیم. کسی نگاش بکنه ابتدا نمیفهمه قائمه است، باز فکر کنه تا بفهمه. اما دو تا زاویه دیگر رو رها گذاشتیم، دیگه اون براش گفت نصب نکردیم، بنابراین دو تا زاویه قائمه دیگه خودشون رو نشون میده. پس در این شکلی که کشیده شد زاویه قائمه مشخص شد. خود دایره رو، خود مربع رو که در وسط قرار گرفته نصفش کنید، نصفش رو فرض کنید نیست، نصف دیگرش که مثلث قائم زاویه است بذارید باشه. اون دایره‌ای که احاطه کرده مثلث قائم زاویه رو و بر سرعت این مثلث گذاشته پیدا میشه، که شما نصف این مربعی که در درون دایره است نگاش نکنید، حسش کنید چه زمینتون یا تو اصلا چه زمینتون حسش کنید، نصف دیگه مربع بمونه، نصف دیگه مربع یه مثلث قائم زاویه است. دایره ای که بر این مربع گذاشته الان حس میکنید که برای یک مثلث قائم زاویه گذاشته و با سرعت این مثلث تماس گرفته، وقت اون مطلب دوم درست میشه که دایره ای نصب میکنید که بر سرعت این مثلث بگذرد و وتر این مثلث قطر اون دایره میشود، اون درست میشه. حالا کار سوم بکنید، خود دایره رو بردارید، نه مربع وسطش، نصف مربع وسط رو بردارید، نه نصف مربع وسط رو بردارید، کل دایره رو بردارید، یه مربع پیدا میشه با قطرش. مثال میشه برای این فرض شکل، یعنی یه دونه شکله، یه دونه شکله هر چهار مطلب رو میرسه، هم یکی از چهار مطلب یاد نفذن، هر چهار مطلب رو در هم یه دونه شکل داریم. همین شکلی که عرض کردم، یه مربعی بکشید، قطر این مربع رو رفت کنید، وسط قطر رو مرکز قرار بدید، یه دایره با پرگار بزنید، می‌بینید که این دایره بر هر چهار رأس مربع گذشت. حالا این شکلی که این چنین شده، یعنی یه دایره است، یه مربعی که قطرش رفت شده در درون این دایره است. این عرض می‌کنم برای هر چهار تا مطلبی که گفتیم کافی هم یه شکل. اولا زاویه قائمه توش معلومه، از زاویه قائمه رو شکلش رو کشید، اصلا چهار تا زاویه قائمه داره، دو تاش بالاخره روشنه، یکی دیگه دو تا دیگه خود مخفی شده. این یه چیز. ثانیاً وقتی شما نصف مربع درونی رو برداشتید و قطع نظر ازش کردید، یه مثلث قائم زاویه درست میشه که دو ضلعش شبیه به قوسن، و اون خطی که این دو ضلع رو وصل کرده خط واصل دو طرف قوسه، یعنی وتره. وقتی اون خط واصل قوس دو طرف قوس وتر نامیده بشه، این خط واصل شبه القوس هم که این دو ضلع زاویه قائم است وتر نامیده میشه. پس این شکل به درد اون مطلب دوم هم میخوره که ما زاویه رو، دو ضلع زاویه قائمه رو تشبیه به قوس میکنیم و خط واصل بین دو سر قوس رو وتر مینامیم، خط واصل بین دو سر این زاویه دو ضلع رو هم وتر مینامیم. من این برای مطلب سوم هم به درد میخوره، وقتی شما نصف دایره رو قطع نظر کردید و ملاحظه نکردید، توی دایره مثلث قائم زاویه محصور میشه که این دایره از سر اون مثلث قائم زاویه عبور کرده، به درد اون مثل سوم میخوره. اگر کل دایره رو برداشتید و مربع وسطش رو باقی گذاشتید، به درد مطلب چهارم میخوره. یعنی یه مربعی دارید یا به تعبیر دیگه یه سطح متوازی الاضلاعی دارید که قطر رو نصف کرده و با نصف کردن قطر دو تا مثلث قائم الزاویه تشکیل شده که وتر مشترک این دو تا قطر مربعه و به این مناسبت اسم این وتر رو قطر گذاشتیم. دقت کنید که این یه شکل هر چهار مطلب رو توضیح میده، یعنی شکل هر چهار مطلب توی همین یه شکل نهفته است. حالا با این توضیح که دارم احتیاجی نیست که شکلی که من کنار کتابم کشیدم ببینی، خودتون میتونی قسم بکشی. من تا من کاری که کردم دائره رو بعد از اینکه قطر دائره رو رفت کردم، دو طرف قطر مربع رو چنان قرار دادم که وسط دوتا قوس، رأسش وسط دوتا قوس باشه. این متوازی الاضلاع رو توی دائره چنان قرار دادم چون وقتی قطر نصف شد دوتا قوس درست شد، دوتا قوس مساوی. من مربع رو طوری قرار دادم که دو سر این مربع دو طرف دو قوس باشه، دو سر دیگرش وسط دو قوس باشه. اگر دو سر دیگر وسط دو قوس باشه، اون متوازی الاضلاعی که در این دائره محصول مربع میشه. اگر وسط دو قوس نباشه، اون متوازی الاضلاعی مستقیم میشه. من چون وسط قرار دادم مربع درست شده، شما میتونید وسط قرار ندید مستقیم درست میشه. شکلی که لازم نیست کردیم ظاهرن تصمیم شد دیدن از صورتها بازه هم. تا اینجا مفردات عبارت مصنف توضیح داده شد. گفت زاویه قائمه، گفت قطر، گفت زل ایل قائمه، گفت یوبترها، گفت یوبترها ما بتر توضیح بدیم، گفت قطر قطر توضیح بدیم، گفت زل ایل قائمه قائمه و زلش توضیح بدیم. همین ها توضیح داده شد. پس مفردات کلام مصنف معلوم شد. حالا میخوام مجموعشو بیان کنیم. کون القطر قویان علا زله یل قائمه پلتی و رتره های همیشی این توضیح داده شد. یعنی این وتر مربعش برابر است با مجموع مربع این زل و اون زل. این دو زل زاویه قائمه داریم، یه وتر براش رسم میکنیم. این وتر اگر مربع شود، مربعش برابر است با مربع این زل زاویه و مربع اون زل زاویه. یعنی دو تا زل زاویه رو با هم جمع میکنید، مجموع این دو تا مجموع مربع اینی میشود که برابر است با مربع وتر. یا بفرمایید مربع وتر برابر است با مربع مجموع با مجموع مربع این دو زل. مثالش هم گفتم دیگه، حالا احتیاج بود دوباره تکرار کردن نداره. فهذا القطر، همین قطبی که ما اسمش رو بطرم گذاشتیم و سبب قطب نامیدنش و بطر نامیدنش رو ذکر کردیم، قویون علا زل ایل قائمه. قویون یعنی توان، اگه به توان برسد برابر می شود. علا یعنی مشتمل می شود، علا یعنی مشتمل می شود، دربر دارد. منتها وقتی مشتمل شد بر دو زل قائمه، یعنی برابر میشه با دو زل قائمه. چی سطحی که مشتمل بر دو سطح باشه، یعنی برابر اون دو سطحه. پس این قطر قویون یعنی اگه به قوه برسه مشتمل میشود بر دو زل قائمه، نه مشتمل بشه بر دو زل قائمه چه خطن، بلکه مشتمل میشه بر دو زل قائمه چون هم به توان دو برسن و سطح بشن. پس این قطر وقتی به قوه برسد، به توان دو برسد، تربیع شود، تشکیل سطحی میدهد که این سطح مشتمل است بر دو سطحی که از دو زل قائمه حاصل میشوند. یعنی بر دو سطحی که با تربیع دو زل قائمه به دست میاد. خواجه معنا میکنه، یعنی مربع این قطر برابر است با مجموع مربع اون دو زل. حالا توجه کنید قبل از این که اون معنای خواجه رو بخونیم، میگه علتی یا بچرها. این علتی یا بچرها رو تو متن توضیح دادن که برای چی مصنفین آورده، به خواجه برای چی میره. توضیحش اینه که اون قط مربع اون قط برابر با مجموع مربع دو ضلع هر قائمه ای نیست. قائمه ها با هم فرق میکنن. برابر با دوزل قائمه خودشه، یعنی همون قائمه‌ای که این خط دارد و تر اون قائمه می شود. این وتر برابر با مربعش برابر با مجموع مربع دوزل این قائمه است، نه دوزل هر قائمه که شد. پس علتی قائمه که یوانسر و هایمی خط وتر او قرار می زوید وتر می دهد به این قائمه، وقت می شه برابر با مربع دوزل این که مصابیه ای یسابی قویون رو داره معنا میکنه. حاضر قف قویون علا زله القایم داره قویون رو معنا میکنه. ای یسابی مربع هو مربع ای هما، مربع این قف مصابیست با مربع ای هما، یعنی با مربع این دوزل، یعنی دوزل زامیه قانه. توضیح دادم که این یسابی از کجای عبارت مصنف در میاد. مصنف لفظ علا داره، علا احتمال رو میرسونه، میگه این علا اینه، یعنی مشتمل بر اینه. خب وقتی این یک مربع مشتمل بر اون دو مربع شد، معنیش اینه که این یک مربع مساوی با اون دو مربع. از همین لفظ علا تساوی خواجه در آورده. فإن قوة الخط، این تعلیل است برای تفسیری که خواجه کرده. خواجه جوری تفسیر کرده که تفسیرش در تفسیرش دو تا کار مشهوده. یکی علا رو تبدیل کرده به تساوی که اینو خود خواجه توضیح نمیده، من توضیح دادم از خارج. یکی هم قویون رو تبدیل کرده به مربع. قویون رو تبدیل کرده به مربع، در عبارت مصنف مربع نداشت، قویون علا داشت. خاطر وقتی تفسیر کرد گفت یسابی مربع و هو مربع هما. الان دو تا سوال از خاطر میکنی، یکی چرا یسابی رو در تفسیرت آوردی، یکی چرا مربع رو آوردی. یسابی رو توضیح نمیده که از خاطر داشتن چرا آورده، اما مربع رو توضیح میده. فإن قوة الخط مربع و هو، این خاطر که چرا من قویون رو به معنی مربع اون گرفتم، چون مصنف گفت قوه مربع قوه این دو تاست. مربع خودش وقتی به قوه برسد مساوی با این دو تا، با قوه این دو تاست. خب قوه خط یعنی وقتی مربع شود، وقتی میگیم این خط قوی هست یعنی به قوه برسد، معنیش این یعنی مربع شود. پس قوه خط یعنی مربع خط. به این جهت است که من قویون رو با مربع اون تفسیر کردم. فإن قوة الخط مربع بود. این همه دیروز توضیح داده شده در مقدمه سوم. در مقدمه سوم گفتیم قوه خط مربع خطه و تربیع و تجزیع و امثال ذلك همه اصطلاحات من توضیح دادم دیروز. حالا متذکر باشید که مطالب براتون حل بشه. فإن قوة الخط مربع بود، قوه خط منظور قوه دوم خطه. اینم باز دیروز گفتم، امروز هم باز تکرار کردم، منظور قوه دوم خطه، نه قوه سوم که مکعب نامیده میشه. قوه دوم یعنی عددی رو به توان دو برسونید. این مربع قوه چنین خطی چنین قوه مربعه. قوه خط مربع خط هست. الذی دقت کنید، الذی یعنی چه چیزی معنا میکنه؟ الذی صفت مربعه، ضمیر یحیطو به خط برمیگرده، ضمیر بهی به مربع برمیگرده. معنا اینه الذی یعنی مربعی که اون خط به این مربع احاطه میکنه. اینم دیروز معنا کرد، این خط به این مربع احاطه میکند، دیروز معنا کردن یعنی این خط و مثل این خط. از حاشیه محاکمات هم براتون آوردم، این خط و مثل این خط احاطه میکند به مربع. و توضیح دادم که اگر دو ضلع در یک مربع داشتیم، میگیم این دو ضلع به مربع احاطه کرده. دو ضلعی که قابل زاویه قائمه تشکیل میدن میگیم به مربع احاطه کرده. دو ضلعی هم که در مستطیل زاویه قائمه تشکیل میدن، اونا رو میگیم که به مستطیل احاطه کرده. اینا دیروز توضیح داده شد. فإن قوة الخط مربع خط است، اون مربعی که خط به اون مربع احاطه کرده. خط یعنی خط و مثل خط به او احاطه کرده. احاطه هم گفتن یعنی دو طرف این مربع رو پر کرده. و توضیح دادم که چرا با وجود این که دو طرف احاطه کرده میگیم کل احاطه کرده. گفتم که اگه این خط رو روی سطح به اندازه خودش بلغزانید، مربع رو سطح مربع رو درست میکنه. توضیحاتی که دیروز گفته شد تفصیل متذکر میشید، مثلا معلوم میشه. کم آمرنا کم آمرنا این وصفه گذشته در اون مسئله به جیزوس. خب حالا حکمی که مصنف گفت روشن شد، تصورش روشن شد، هنوز تفسیر نشده. تفسیرش احتیاج داره به این که استدلال و برهان برش اعانه بشه. قبل از این که بخوام استدلال کنیم، ما مثالش رو ذکر میکنیم. مثلا اذا کان احد الضلعین زاویه قائمه، از ضلعین الفلامش الفلام احد ذکریه، یعنی همین دو ضلعی که برش بحثی که دو ضلع زاویه قائمه هستن، اذا کان یکی از این دو ضلع به اندازه 4 و دیگری به اندازه 3 فلقوت یکون خمسطن قوت میشه 5. چرا؟ همونطور که گفتم اول مربع 4 رو که میشه 16، بعد مربع 3 رو که میشه 9 میگیریم، بعدا این دوتا رو به هم جمع میکنیم میشه 25. میفهمیم 25 برابر است با مربع وتر. وقت جذر 25 رو میگیریم، معلوم میشه که جذر 25 برابر است با خود وتر. جذر 25 میشه 5، پس 5 برابر است با وتر، یعنی وتر 5. اگر یک مثلث قائم زاویه داشتیم که یک ضلعش 4 بود یک ضلعش 3 بود، حتما وترش 5. چیزی میفهم این وترش 5 از همین قانونی که عرض کردیم که تو که ضلع ها رو مربع میکنیم، مربع ها رو جمع میکنیم، حاصل میشود یک مربعی که اگر جذرش گرفته شود برابر میشود با اندازه وتر. لأن مربعه، اینجا غلط نمیشه، مربعتون غلطه. لأن مربعه یعنی مربع این قطر و هو 25 مربع قطر 25 است، برابر است با مجموع مربع اون دو ضلع و هما، یعنی مربع اون دو ضلع، یکی 16 است یکی 9 است. که توجه کردید دو تا مربع ها رو جمع کنیم مربع اون قطر درست میشه، مربع قطر جذر بگیریم خود قطر درست میشه، یعنی اندازه قطر درست میشه. اینجوری هم این کارو کرده، گفته قطر باید 5 باشه، چون از این طریق میتونیم 5 بودن جلو دست بیاریم. یعنی میفهمیم که مربع قطر 25، این از کجا برمیاریم؟ از مجموع اون دو مربعی که داریم، یعنی 4 و 3 رو داریم، هر دو رو مربع میکنیم 16 و 9 درست میشه. بعد از اینکه معلوماتمون که 16 و 9 در اختیارمون قرار میگیره، این دو تا رو جمع میکنیم 25 که مجموعمون درست میشه. وقتی 25 مربع قطر جذرش میگیریم 5 درست میشه. این قاعده که الان عرض کردیم که میگه مربع قطر برابر است با مجموع مربع دو ضلع، این قاعده دو جور مورد استفاده قرار میگیره. یکی در جایی که ما دو ضلع مثلث قائم الزاویه رو داشته باشیم و تر رو نداشته باشیم، این اندازه شد، اندازه دو ضلع مثلث قائم الزاویه رو داریم، اندازه وتر نداریم، از این قاعده استفاده میکنیم اندازه وتر رو به دست میاریم. چیکار میکنیم؟ اصلا دو ضلعی رو که داریم مربعش میگیریم جمع میکنیم، مجموع میشه مربع قطر، مربع قطر جرد میگیریم، حاصل میشه اندازه قطر. یه مورد استفاده دیگه هم داره و اون میشه اگر قطر این مثلث معلوم بود، یعنی وترش، وتر این مثلث معلوم بود و یکی از دو ضلعش معلوم بود، ضلع دیگر رو میتونیم به دست بیاریم. چی کار میکنیم؟ مربع وتر رو میگیریم، مربع اون ضلع معلوم هم میگیریم، مربع ضلع معلوم رو از مربع وتر کم میکنیم، مربع ضلع مجهول به دست میاد، مربع ضلع مجهول رو جذر میگیریم، خود ضلع مجهول روشن میشه. پس دو تا مورد استفاده ما از این قاعده داریم، یکی استفاده به دست آوردن اندازه خود وتر در صورتی که اندازه دو ضلع معلوم باشه، یکی به دست آوردن اندازه هر یک از دو ضلع به شرطی که اندازه یه ضلع دیگر و وتر معلوم باشه. برای به دست آوردن اون ضلع مجهول از این قاعده که عرض کردیم استفاده میکنیم. این قاعده در هندسه اثبات میشه و برای اثبات کردن باید مقدماتی معلوم بشه و شکلهایی رسم بشه. ما الان امکان رسم شکل اینها رو نداریم، تخت خیابون بیان کاغذ اینو فلان دستور من لذا من اصلا به اثبات این شکل به اثبات این قدیه نمیرم بازم در کتب اندسی نوشته شده من خودم هم در جزه در صفحه چند صفحه هم مقدماتشو هم اشکالشو آوردم و اثبات کردم هم کسی میخواد اینجا مراجعه کنه من در اینجا معطل نمی کنم اثباتش نمی کنم فقط به این مسئله توجه میدم شما یه مثلث قابل مزاویه رو تو ذهنتون تقسیم کنید بعد یک ضلعش رو ترویع کنید یعنی یه مربعی رفت کنید که یک ضلع این مثلث یک ضلع اون مربع باشه شما سه ضلع دیگر اون مربع رو رفت یا سراغ ضلع بعدی مثلث سه ضلع دیگر رو برابر با این ضلع دوم رفت کنید یه مربع دوم درست میشه بعد یا سراغ وتر مثلا توجه کنید مثلث قائم زاویه رو طوری بذارید که وترش رو پایین باشه اون دو ضلعش طرف بالا باشه وقت دو ضلع طرف بالا رو شما مربعش رو رفت کنید مثل دوتا گوش درست میشه بعد ضلع وتر رو هم که پایینه اونم مربعش رو رفت کنید مثل یک تنه درست میشه یک تنه با دوتا گوش اینو شاید بشه گفت شکل عروسیست که آمادش کردن برای مجلس عروسی که لباس ها رو تنش کردن و قشنگ مرتب منظمش کردن به این جهت به این شکل گفتیم شو شکل عروس که توجه میکنید وقتی خود قیافه شکل رو من تصمیم کنم قیافه شکل تو زن شما قیافه شکل وقتی تصمیم میکنید تو زنیتون به نظرتون میرسه که حالا یه عروسی رو آماده کردن برای بایدن که مجلس عروسی این جهت بسیم شکل عروس بعضی جهت دیگه برای تصمیهش به شکل عروس گفتن گفتن که این شکل مثل این که با ازدواج ارتباطی داره و اون ارتباطش اینه که اون دوتا مربعی رو که مال دوتا زلعند شما در مربع وتر یکی میکنید دو نفر یک نفر میشوند همونطور که در ازدواج دو نفر یک نفر میشوند به این مناسبت اسم این شکل روشن شکل عروس حالا جهات دیگه هم ممکن گفته باشه این به جهات عروسه یکی شکل به قیافه عروس آماده شده و درست شده شباهت داره به جهاتی که نه اون دوتا مربعه دو تا زل دو تان ولی تو این یک مربع وتر که میاد میشه یکی دو تا میشن یکی و این قانون ازدواجه که دو تا میشن یکی نظر به این شکل به شکل عروس البته اگه این دو میده بگیم به این شکل میتونیم شکل عروس بگیم شکل داماد فرقی نمی کنه شد بالاخره یکی شدنه در ازدواج هم عروس هست هم داماد هست اینا مستر استثنان دیگه بالاخره بله یعنی شکل فیسا قرش تبیین کرده اون وقت قرشش به صورت عروس در آمده فیسا قرش شده فیسا عروس وقت این شکل قرش روز باشن عروس به مناسبت این که مربوط به فیسا قرش شاید اینو گفتم که فیه شما میگید گفتم خب اگر بخواد آدم بسازه خیلی راه ها برای ساختن بچه تصمیه هست و برهان ظالس یعنی برهان این مدعا مذکورون فشکل معروف بالعروف در شکلی که معروف به عروسه و ها وستاب و والاربعون من المقالت الاولا من الاصول شکل سر دومه مقاله اولای اصول اغلیدسه که شکل عروسه بله؟ سل هفتم بله شکل سل هفتمه مقاله اول اصول اغلیدسه خب این بحث ریاضی رو تمام شد تقنیه بحثم بخونیم که تمام بشه عبارت مصنف رو توجه کنید در بحثی که بجرسه اسبق خوندم داشتیم کزال سرسه عبارت مصنف کزال سرسه قدیوز هل من طریق تصور فلای تصور معنا الا ان یتعرف الا ان یتعرف در مورد تصور گفت الا ان یتعرف اما در تصویر رو نیاکنید همین بحثی که امروز خوندیم قدیوز کلامین جهت تصویر الا ان یتعلم در باب تصور تعبیر کرد به تعرف در باب تصویر تعبیر کرد به تعلم چرا این کاری کرد ما برای این که بفهمیم که چرا مصنف فرق گذاشت باید فرق تعرف و تعلم رو بشناسیم وقتی فرق تعرف و تعلم رو شناختیم میفهمیم که چرا مصنف فرق گذاشت اولا قبلا اشاره کردم که بعضی ها بین علم و معرفت فرقی نمیذارن بنابرای اونجا اصلا بحث ما اینجا جا نداره ولی بعضی ها فرق میزنن فرق ها متعدده سه تا فرق در اینجا خواجه اشاره میکنه فرق بیش از این سفرسی گفته شده در فروغ لغات جزائری من یه روز آوردم خوندم فرقای بین معرفت و علم در اینجا خیلی بیش از اینا فرق گذاشته شده بود حالا سه تا فرقشون میزنه فرق سوم از بین این سه فرقی که خواجه گذاشته مناسب بحثه و خواجه از فرق سوم استفاده میکنه پس دو تا فرق رو همینطوری ذکر میکنه فرق سوم رو به خاطر دخالت در بحث ذکر میکنه بعد اون وقت با توجه به فرق سوم بیان میکنه که چرا مصنف در اونجا یتعرف گفت در اینجا یتعلم گفت حالا فرقا رو توجه کنید فرق اول همون فرقی که در صفحه 18 همین کتاب ما بهش اشاره کردیم در آخر فصل اول در آخر فصل اول اواخر یعنی تقریبا نصف صفحه به آخر مونده بود عبارت خاصی این بود و قد یخص العلم بالکلیات و المعرفت بالجزئیات اونجا فرق بین علم و معرفت گفتیم گفتیم علم تعلق میگیره به کلیات معرفت تعلق میگیره به جزئیات این یه فرق که این فرق در بحث ما دخالتی نداره فرق دوم فرق دوم فرقی که در این کتاب ذکر نشده ولی الان بیانش میکنیم و اون اینه که معرفت اطلاق می شود بر دو چیزی که بر دو چیز یعنی مشروط است به دو مورد و علم مشروط به اون دو مورد نیست یعنی علم اطلاقش وسیع تره بر جایی هم که از اون دو مورد نباشه اطلاق می شه موردی که معرفت اطلاق می شه علم است که مسبوق به عدم باشد علمی است که مسبوق به عدم باشد یعنی مثلا ما چیزی رو نمیدونیم بعدا عالم میشیم به ما گفته میشود که شما معرفت پیدا شدید البته گفته میشود که عالم شدید گفته هم میشود که معرفت پیدا شدید علم مقید به این نیست که حتما مسبوق به عدم باشه ولی در مواردی که مسبوق به عدمه علم اطلاق میشه معرفت مقید به اینی که مسبوق به عدم باشه یعنی باید علم حادث رو معرفت بنامید علم اگر ازلی بود معرفت نامیده نمیشه به همین جهت علم خدا رو معرفت نمیشه اطلاق عارفون بر خدا نمی کنیم اگر اطلاق عارفون بر خدا بکنیم به یک لحاظ دیگریست که اطلاق هم شده در نحو البلاغه یه روزم اشاره کردم و جاشم آوردم در خطبه اول نحو البلاغه به عارف اشاره شده ولی اونجا یه چیز دیگه اراده کرده که قبلا توضیح شده دادم ولی اگر از اون توجیه بگذاریم عارف رو بر خدا اطلاق نمی کنیم چرا؟ چون عرفان مقید است به سب به علم مسبوق به عدم و برای خدا چنین علمی نیست پس برای خدا عرفان به این معنی نیست این یک مورد از دو موردی که عرفان میتونه برش استفاده بشه و آورده بشه مورد دوم علم مسبوق به زواله علم مسبوق به زوال اون قبلی علم مسبوق به عدم بود این علم مسبوق به زوال علم مسبوق به زوال یعنی چی؟ یعنی اولا من یه چیز رو یاد گرفتم حالا یا یاد گرفته بودم یا یاد گرفتم بعد یادم رفت یعنی زائل شد دو مرتبه علم پیدا کردم این علم دوم من که علم اخیره خاجبش میگه علم اخیر علم دوم من که علم اخیره مسبوق است به زوال علم سابق یعنی علم سابق زائل شده، بعدن این علم لاحق آمده. علم لاحق رو معرفت مینامیم، البته علم لاحق علم مینامیم، اصلا علم وسیع تر از معرفته، مشروط به این مورد نیست، ولی در این مورد هم صادقه. برخلاف معرفت که معرفت مشروط است به این که علمی باشد مسبوق به عدم یا علمی باشد مسبوق به زوال، اما در علم این شرط نیست، هیچ کدام از این دو شرط نیست، نه مسبوق به زوال بودن نه مسبوق به عدم بودن. بنابراین علم با مسبوق به زوال هم میسازه، با مسبوق به عدم هم میسازه، با نبود هر دو هم میسازه. علمی که از ازل باشد و هیچ مسبوق به عدم نباشد، مسبوق به زوال نباشد، علم نامیده میشه. اونم که مسبوق به زوال و تذکر علم نامیده میشه، اونم که مسبوق به عدم و حادثه علم نامیده میشه. بر علم حادث، بر علم تذکری، بر علمی که نه حادث باشد نه تذکری، هر سه علم میگوییم، در حالی که معرفت بر علم حادث یا بر علم تذکری تنها مترتب می شود. و به همین جهت است که معرفت رو در خدا به کار نمی بریم، چون خدا علمش تذکری نیست، اولا علمش حادث نیست، ثانیا این از فرق دوم که علم اطلاق وسیع تری دارد، ولی معرفت مشروط است که در دو مورد صدق کند. این فرق هم به درد بحث ما نمی خوره، این هم کردن للباق زد شد مقدمت هم زد شد. اما فرق سوم، فرق سوم، معرفت در بسیط به کار برده می شود و علم در مرکب. یعنی اگر امر بسیطی را بدانیم می گوییم معرفت پیدا کردیم، اما اگر علم مطلب مرکبی رو بدانیم میگوییم علم پیدا شدیم. لذا میگیم به خدا میگیم که عرفت الله، نمیگیم علمت الله، چرا؟ چون خدا بسیطه، مرکب نیست. خود خدا رو عرفان در موردش استفاده نمی کنیم که بگیم عارف، ولی او رو متعلق عرفان قرار میدیم که بگیم معروف. او رو عارف حساب نمی کنیم، معروف حساب می کنیم. معروف حساب می کنیم چون بسیطه، عارف حساب نمی کنیم چون علمش حادث یا مسبوق به زوال هست. خب پس روشن شد که فرق سوم اینه که معرفت تعلق میده به بسیط و علم تعلق میده به مرکب. حالا این فرق سوم رو میخوام ازش استفاده کنیم. تصور نسبت به تصدیق بسیط است، البته ممکنه تصور مرکب باشه، ولی هر تصور نسبت به تصدیقش بسیطه، چون در تصدیق شما همون تصور رو دارید به علاوه حکم، اما در تصور دیگه حکم نداری. پس هر حکمی نسبت به تصدیق بسیطه، هر تصوری نسبت به تصدیق بسیطه. بنابراین تصور میشه بسیط، تصدیق میشه مرکب، تعلق به بسیط معرفت تعلق میگیرد، به مرکب علم تعلق میگیرد. این است که مصنف در باب تصورات گفت یتعرف، در باب تصدیقات گفت یتعلم. که تصدیق چون تصور بسیطه درش یتعرف میکار برد، چون تصور بسیطه درش یتعرف میکار برد، چون تصدیق مرکبه درش یتعلم میکار برد. بله، هر تصوری رو با تصدیق خودش میزنیم. وقت تصور بر فرض هم که مرکب باشه نسبت به تصدیق خودش بسیطه، پس تصور بسیط میشه، تصدیق مرکب میشه، اون وقت معرفتی که مربوط به بساط با تصور مناسب میشه، علمی که مربوط به مرکبات با تصدیق مناسب میشه. به این جهتی که مصنف در باب تصورات تعبیر و تعرف کرد، در باب تصدیقات تعبیر و تعلم کرد. پس خلاصه مسئله خاطی این شد. سوال این است که چرا مصنف در باب تصورات به تعرف و در باب تصدیقات به تعلم تعبیر کرد؟ جواب اینه که بین تعلم و تعرف سه فرقه. فرق سومش جواب این سوال رو میدهد، مشخص میکند که چرا مصنف در باب تصور تعبیر به تعرف و در باب تصدیق تعبیر به تعلم کرد. علا ای حال، مبنا هر چی باشه، تصدیق مشتمل است بر تصور و حکم. مقدمتاً شرط، اون تصور و حکم رو بفرمایید شرط برای تصدیق. بازم شرط با بازم شرط یه جوری دخالت داره و شعر رو مرکب میکنه، ولی ترکیب ترکیب واقعی نیست و تصدیق به قول بعض یا بسیطه، ولی بالاخره اگر تصدیق مرکب باشد از تصور و حکم مرکبه، اگر مشروط باشد به تصور و حکم بازم نحوی ترکیبه. علاوه حال تصدیق رو مرکب میدونید، خود تصدیق بسیطه ولی وقتی شرطش هم ملاحظه کردید به این لحاظ مرکب میشه. تصور مشروط به این شرایط میشه، شرایط تصدیق مشروط هست. همین مشروط بودن و نبودن باعث میشه که شما تصور رو بسیط بگیرید، تصدیق رو مرکب بگیرید، ولو در واقع مرکب از اجزا نیست ولی به تسامح میشه به مرکب. ولی این مرکب با اون مرکبی که فرق میگه فرق میکنه. فخر اجزا میدونه، تصور و حکم رو میدونه، چیه چیه این رد اجزا میدونه، سه تا تصور رو جز میدونه، یه حکم هم جز میدونه، میشه چهار تا. ولی اون کسی که تصدیق رو بسیط میدونه این تصور و حکم و اینا رو جز قرار نمیده ولی شرط قرار میده، همین شرط هم نوعی ترکیب میاره. پس تصدیق نسبت به تصور میشه مرکب ولی ما تصدیق مفرد بسیط بدونیم، ولی با توجه به شرایط تسامحا مرکب به حساب میاد. پس تصدیق میشه مرکب، تصور میشه بسیط، یاد داره که در اون یکی تعرف در این یکی تعلم به کار داره. و اینما قال مصنف در تصور مجهول قال الی ان یتعرف، این الی ان یتعرف مقوله قولی تو تصور مجهول مقوله قول یا جز مقوله قول نیست، مکانش رو داره تعیین میکنه، مکان قول رو تعیین میکنه. اونجایی که مصنف گفت در تصور در باب تصور مجهول بود، گفت الی ان یتعلم، و در تصدیق مجهول گفت الی ان یتعلم. چرا در تصور مجهول گفت الی ان یتعلم و در تصدیق مجهول گفت الی ان یتعلم؟ دلیلش اینه، لعن از لعن شروع میکنه به بیان سه فرق بین تعلم و تعرف که فرق اول و دومش دخیل در بحث نیست، فرق سومش دخیله، لذا خودش میگه از این فرق اخیر استفاده میکنه. لأن معرفت و علم سما ینسبان الی الجزئی و الکلی، یکی قد ینسبان الی الادراک المسبوق بالعدم یا زوال دو خطبر، و قد ینسبان الی البسیط و المرکب، که هر سو تو این عبارت جلان خوندم اونست. همون ببینید در نسبت به جزئی کلی میگه کما ینسبان، در اون دوتای دیگه کما رو دیگه نمیاره، کذالک میاد. مثلا کما از این کذالک رو نمیاره، ولی کذالک در تحقیه هست. کما ینسبان الی الجزئی الکلی، قد ینسبان یعنی کذالک، قد ینسبان کذا، اون دوتا رو با کذالک بیان میکنه. عبارت نشون میده که نسبت علم و معرفت به جزئی و کلی معلومه، اون دوتا دیگه مجهوله. چرا خواهی این کار کرده؟ چون نسبت به جزئی و کلی رو قبلا خودش ذکر کرده بود، چون قبلا خودش ذکر کرده بود فرض کرده که این دوتا برای خواننده معلومه، اون دوتا دیگر رو که ذکر نکرده مجهول حساب میکنه. اونی که خودش قبلا ذکر کرده که من اشاره کردم کجا ذکر کرده، اونو معلوم حساب میکنه، اون دوتا دیگر مجهول حساب میکنه. میگه همونطور که میدانی قبلا خوندی که معرفت و علم به لحاظ تعلق به جزئی کلی فرق میکنن، پس بدان که به دو لحاظ دیگر فرق میکنن. قد ینسبان الی الکلی و الجزئی، نسبت داده میشن به جزئی کلی. دقت کنید عبارت به صورت لفظنش مرتبه، المعرفه رو اول ذکر کرده، العلم رو دوم ذکر کرده، بعد گفته ینسبان الی الجزئی و الکلی به نحو لفظنش مرتب، یعنی معرفت ینسب الی الجزئی، علم ینسب الی الکلی، لفظنش مرتبه. در اون دو فرق دیگه هم که بیان میکنه لفظنش مرتبه، لفظنش رو به هم نمیریزه. همونطور که معرفت نسبت دارد به جزئی و علم نسبت دارد به کلی، گاهی هم قد ینسبانه، این قدی که میاره معلومه ها، چون که موارد مختلفه، گاهی این فرقه گاهی اون فرقه، همیشه این فرق نیست، چون گاهی این فرقه گاهی این فرقه با قد میشه. یعنی گاهی شما این فرق رو لحاظ میکنید، گاهی این فرق رو لحاظ میکنید، گاهی این فرق سوم رو لحاظ میکنید. اینی که همه فرق ها با قد میاد. قد ینسبانه الی ادراک المسبوق بالعدم، یعنی ادراک حادث، ادراک حادثی که مسبوق به عدمه، یعنی قبلا نبوده حالا تازه درست شده. پس معرفت الان دقت کنید قد ینسبانه، قد ینسبانه این معرفت و علم، ینسبانی به این دوتا. میگه ادراک مخلوق یا ادراک اخیر. بعد داره و الى المجرد انهازین، الى المجرد انهازین برابر با اون دوتاست. ینسبان الى الادراک المسبوق یا ادراک اخیر این یک، ینسبان الى المجرد انهازین این اعتباره این دو. اون اولی رو مربوط کنید به معرفت که ینسبان الى الادراک المسبوق یا الى الادراک الاخیر، این مربوط به معرفته. دومی رو الى المجرد انهازین رو مربوط کنید به علم. لذا لفظش مرتبه. میرسیم و بیان میکنم. نه این نیست، حالا توضیح میدم، اجازه بدیم دوباره معنا کنم. قد ینسبان الی الادراک یعنی معرفت و علم نسبت داده میشوند به ترکیب. معرفت نسبت داده میشود الی الادراک المسبوق الی العدم، یک یعنی ادراک حادث، و الی الاخیر من الادراکین لشیء واحد. دقت کنید عبارت خاجر عبارت جالبیه. من گفتم چیزی را عالم بشین بعد یادمون داره، دو مرتبه عالم بشین به علم تفکری. این علم دوم میشه علم اخیر، علم اول میشه علم اول. دو تا علم به یه شیء پیدا میکنه، وسط این دو تا علم جهل میاد، فراموشی میاد، زوال علم اول میاد. ایشون میگه معرفت اصلاح میشه در اون اخیر، یعنی علم دومی که مسبوق است به علم اول و مسبوق است به زوال علم اول. یعنی قبل از این علم دوم هم علم اول واقع شده هم زوال علم اول واقع شده. و این علم دوم علم تذکریه. در علم دومی که علم تذکری است و به تعبیر ایشون علم اخیر است، معرفت اصلاح میشه. او الی الاخیر یعنی نسبت داده میشود معرفت به اخیر من الادراکی من لشیء واحد، یعنی از دو ادراکی که به یه شیء تعلق گرفته اون ادراک اخیرش، اون ادراک دومش. در اون ادراک دوم اطلاق معرفت میشه. دو ادراکی که مربوط به یه شیء اند و یتخلل بینهما عدم، و بین این دو ادراک عدم فاصله شده، یعنی اون ادراک اولی از من رفته و ادراک دومی با فاصله عدم پیدا شده. اینجا نیست که ادراک دوم چسبیده باشه به ادراک اول، بلکه وسطشون جهلی فاصله شده، قفلتی حاصل شده و زوال علم اول حاصل شده. معرفت اطلاق میشه بر اخیر از این دو ادراک. دو ادراکی که دو صفت دارن، اولا لشیء واحد هست، ثانیا یتخلل بینهما عدم است. و الی المجرد اصل بر اون الی الادراک، الی الادراک المسبوق بالعدم یا الی الاخیر، و الی المجرد هازین الاعتبارین. هازین الاعتبارین یک اعتبار سبق عدمه، یک اعتبار اخیر بودنیست که مسبوق باشد به علم قبلی و زبان علم قبلی. این دو اعتبار رو ما در علم حفظ میکنیم که در علم اطلاق میشود به مجرد هازین الاعتبارین. خب میفرمایید که ظاهر عبارت خواجه این است که علم و اطلاق میکنی در موردی که نه مسبوق به عدم باشد و نه علم تذکری باشد، در حالی که من از خارج علم رو اهم گرفتم. گفتم اطلاقش میکنی در مسلوک نیست به این که مسبوق به عدم باشد یا تذکری باشد، و مفاد این کلام این بود که میتواند مسبوق به عدم باشد، میتواند تذکری باشد، میتواند هیچ کدوم از این دوتا نباشد. این بیانی بود که من از خارج کردم. ولی شما میفرمایید ظاهر عبارت خاطی این است که علم اطلاق میشود در اون که مجرد انهازینه باشد، یعنی حتما مسبوق به عدم نباشد، حتما تذکری نباشد، و الا اگه تذکری باشد یا مسبوق به عدم باشد جای اطلاق علمی، جای اطلاق معرفت. ببینید خواجه میخواد فرق رو بیان کنه، خواجه میخواد فرق رو بیان کنه، موظفه طوری بیان کنه که تداخلی درست نشه، یعنی معرفت با علم تداخل نکنه. چون داره فرق رو بیان میکنه میگه معرفت در اون دو مورد خاص و علم در بقیه موارد اطلاق میشه، و درست همون برداشتی شما میکنه دوباره درسته، یعنی اطلاق میکنه علم رو بر مجرد انهازین اعتباره. به این معنی که اگر اون دو اعتبار بود جای اطلاق علم نیست، جای اطلاق معرفته. چون میخواد فرق رو بیان کنه، فرق هم در صورتی بیان میشود که معرفت مختص باشد به موردی و علم مختص باشد به مورد دیگر، ولی اگر علم شامل اون مورد معرفت باشه که دیگه فرق نمی کنه، فرقش به عام و خاصه، فرقش به تباین نیست. خواجه میخواد فرق تباینی داشت، لذا اینطوری بیان کرده. حالا اگه کسی خواست فرق عام و خاصی بیان کنه اشکال نداره، اینجا از کردن دیگه. اونی که من گفتم باطل نیست اگر سه خواجه به اون اشاره نکرده، ولی اونم که من گفتم درسته، اونم فرقه، اونتا فرق عام و خاص. ایشون فرق تباین میگذشته بین معرفت و خواسته فرق رو غلیظتر کنه. خب بله، اگر کسی مقید باشه، دقت کنید که چرا، اگر کسی مقید باشه که معرفت رو بر اون دو مورد اطلاق کنه، علم دیگه بر اون دو مورد اطلاق نمی کنه، علم بر مورد سوم اطلاق می کنه، وقت همون تفاوت قلیفی که خواجه گفته بود رعایت میشه. اما اگر کسی خواست به فرق ضعیف اکتفا کنه، همون عرضی که بنده کردم، علم در همه موارد بکار میبره، معرفت فقط در دو مورد این همه موارد. ولی ذالک، یعنی چون معرفت مشروط هست به یکی از این دو مورد، یا علم حادث است یا علم تذکری است، چون چنین است لا یوسف الاله تعالی بالعارف. چرا؟ چون عارف یعنی دارنده علم تذکری یا دارنده علم حادث، و خدا هیچ کدوم از این دو علم نداره، پس نمیشه متصل بشد به عارف. ولی یوسف العالم، چون عالم یا مختص است به علمی که تذکری نباشد و حادث نباشد، یا لااقل شامل اون موردی که تذکری نیست و حادث نیست میشود، علی حالم در مورد خدا قابل هست که به کار برود، لذا یوسف الله تعالی به عالم. این دو تا فرق، فرق سوم و قد یون شبانه الال بسیط و المرکب. دقت کنید اینجور عبارت ها رو، من البته توضیح دادم، من تا توضیح مستقل ندادم، اینجور عبارت ها رو با چیزی معنا کرد. دو تا مطلب قبل میگه، بعد دو تا مطلب هم بعد میگه، وسط این دو تا رو با فعل تسمیه به هم، این دو تا رو با هم با فعل تسمیه ارتباط میگه. این کار اینجا کرده، علم و معرفت رو قبل گفته، توضیح کلی رو بعد گفته، یون سوان رو وسطش فاصله کرده. یون سوان علم و معرفت یه جزئی کلی، خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که یون سب یکی از اون قبلی ها به یکی از این بعدی ها، و یون سب اون قبلی دیگر به بعدی دیگر، یعنی تحلیل میشه، تحلیل میشه، مثل اینکه دو بار یون سب گفته میشه. و حالا یا با لفنش مرتب که در اینجا رعایت شده، یا با لفنش نامرتب. در اینجا لفنش مرتب مراتب، مثل این که المعرفت و العلم ینسبان الى الجزئی و الکلی، مثل این که اینطور باشه، المعرفت و ینسب الى الجزئی و العلم و ینسب الى الکلی. در عبارت بعدی، المعرفت و ینسب الى الادراک المسبوب بالعدم او الى الاخیر و العلم و ینسب الى المجردن. ها در این اعتباره. در عبارت سوم، المعرفت و ینسب الى البسیط و العلم و ینسب الى المرکب. این قانون هر جز که اینطوری عبارت آورده بشه که عبارت تحلیل میشه، اگر جمع اندرک بشه باز عبارت تحلیل میشه به بیش از دوتا. اینجا چون تصمیه آوردیم عبارت تحلیل شدیم به دوتا. وقت ینسبان الى البسیط و المرکب، گاهی این معرفت و علم رو نسبت میدیم به بسیط و مرکب، یعنی معرفت رو نسبت میدیم به بسیط، بسیط رو متعلق معرفت قرار میدیم، مرکب رو نسبت میدیم به علم، یعنی اشتباه گفتم، علم رو نسبت میدیم به مرکب و معرفت رو نسبت میدیم به بسیط، یعنی معرفت رو متعلق میکنیم به بسیط، علم رو متعلق میکنیم به مرکب. ولی ذالک، یعنی چون معرفت به بسیط تعلق میگیره نه به مرکب، و علم مرکب تعلق میگیره نه به بسیط، لذالک در مورد خدا وقتی میخوام تعلق بدیم دانستن رو به خدا، معرفت رو به او تعلق میدیم. اینطور میگیم یقال عرفت الله ولا یقال علمت الله، یعنی اگر خدا بخواد دانست شده باشه معروف هست نه معلوم، یعنی از باب این که بسیط شناخته شده است گفته میشه معروفون، از واقع این که مرکب و شناخته شده نیست گفته نمیشه معلوم است. پس اگر بخوایم این خود بخوایم که اسم فاعل رو به خدا نسبت بدیم باید عالم رو نسبت بدیم نه عارف رو. اگر بخوایم اسم مفعول رو به خدا نسبت بدیم باید معروف رو نسبت بدیم نه معلوم است. سل هازل اعتبار الاخیر یعنی به خاطر این فرد سوم اعتبار اخیر سه اعتبار کردیم. در یک اعتبار معرفت و علم رو نسبت دادیم به توضیح کلی، در اعتبار دوم معرفت و علم رو نسبت دادیم به حادث و تذکری و مجرد انهما، در اعتبار سوم معرفت و علم رو نسبت دادیم به بسیط مرکب. حالا حاضر اعتبار یعنی اعتبار سوم، فلهذا الاعتبار الاخیر که در این اعتبار معرفت و علم به بسیط و تصور نسبت داده شدن، به این اعتبار خص المصنف تصور رو به تعرف و خط تصدیق رو به تعلم. عبارت همینطور که میخونم، البته وسط این متعلق و متعلق ایشون دلیل رو انجام کرده، خص تصور رو لبساطتهی بالقیاس لتصدیق، این دلیله به تعرف متعلق به خص. من عبارت اینجا میشه خصت تصورت به تعرف و خصت تصدیقه به تعلم، اختصاص داد تصور رو به تعرف و اختصاص داد تصدیق رو به تعلم. توجه کنید ماده خصت در اینجا عکس استعمال شده، یعنی خصت تعرفه به تصور، خصت تعلمه به تصدیق. ماده خصت عکس استعمال شده. این بارها من عرض کردم که ماده خصه رو زیاد از استعمال میکنن، یکی از محسنات بدیهی است، یعنی محسنیست که در علم بدی به عنوان یکی از محسنات حساب شده. لب ساتتی به قیاس و تصدیق داره تعلیل میکنه که چرا مصنف تصور رو اختصاص داد به تعرف یا تعرف رو اختصاص داد به تصور. چرا؟ چون تصور بسیط است. این سخرا کبرایی میشه و کل بسیطن یتعلق و بهی یا ینسب و الیه المعرفه یا یخص و به المعرفه، نتیجه میشه از تصور هم یخص و به المعرفه. ایشون صغرا رو فقط رو کرده لبساطتهی، یعنی صغرا رو کرده چون که تصور بسیط است و هر بسیطی متعلق تعرف است، لذا تصورم متعلق تعرف شده. وقت لبسا تطریحی رو ببینید رها نکرده، تصدیق رو گفته لترکلی دیگه چیزی پسرش نیمارده، اما لبسا تطریحی رو پسرش آورده بلقیاس لتصدیق، چون تصور همیشه وسیط نیست. تصور میتونه وسیط باشه ولی گاهی از اوقات هم تصور مرکبه. همه ی تصوران نسبت به تصدیقشون وسیط هم چه حالا ذاتاً وسیط باشد چه ذاتاً مرکب باشه، نسبت به تصدیقشون بسیطه. نزا گفته لبساطتهی بالقیاس لتصدیق، هر تصوری بالقیاس لتصدیق بسیطه، چون بسیطه پس جا دارد که متعلق تعرف قرار بگیره. ولی تصدیق مرکبه، نگفته بالقیاس به چی مرکبه، تصدیق بالاخره مرکبه، هیچ تصدیق بسیطی شما نداری، بالاخره یا مرکب از اجزا یا مرکب از اون شرطی که هست. خب دیگه ظاهرا مطلبی نداره، من همه مطالب عبارت رو گفتم. خصه عکس استعمال شده و به تعرف متعلق به خصه است، به تعلم متعلق به خصه است و اون وسط هستی رو شده تعلیله، تعلیل خصه است. خب تا اینجا بحثمون تموم شد، یعنی به این مطلب رسیدیم که ما همونطور که معلوم تصوری و تصدیری داریم، مطلوب تصوری و تصدیری هم داریم. تا اینجا بحثمون شد. حالا بحث بعدیمون از معلوم تصوری به مطلوب تصوری میرسیم، از مجهول تصدیقی، از معلوم تصدیقی به مجهول تصدیقی نیستیم که این شده بسید هستیم.